And there's the opening goal of the Champions League final.
Beautiful goal! Oh my goodness, Gio Reyna!
Leo Messi steps up. Messi!
He's still going. And Salah for Liverpool!
سلام سلام سلام. حالا احوالتون چطوره؟ با برگشت فوتبال چی کارا میکنی؟ اپیزود سوم این فصلمون هم آماده است برای گوش دادن. راستی اگه دفعه اوله که دارین به ما گوش میدین، بگم که رادیو آف ساید پادکست فوتبال اروپا است و هر هفته توش درباره چهار لیگ برتر اروپا حرف میزنیم. به یوتیوب ما و همینطور وبسایت radioofside.com هم سر بزنید. یک، دو، سه، بریم برای شروع برنامه. الان با من اینجا آراد و مرتضی هستن. بریم باشون سلام علیک کنیم. سلام مرتضی، چطوری؟ خوبی؟
درود بر تو علی، درود بر شنونده. خوبم، بد نیستم. هفته پرگلیو داشت لیگ انگلیس. بعد دیگه جونم براتون بگی که پاییز شد.
بارون اومده اونجا.
آره داره کم کم شروع میکنه ابر و بارون شدن.
آره اینجا هم دو روز پاییز داره، همه همجور داره بارون میاد. در خانه حبس شدی؟
قبلش در خانه حبس نبودی؟
نه دیگه، نه
رعایت نمی کنی، نه اصلا همش بیرونی.
بابا رعایت چیه؟ بعد می رفتم سر کار.
ویروس رو منتقل میکنی.
خب بریم سراغ آراد. آراد سلام، چطوری؟ خوبی؟
سلام علی، سلام همه کسی که به ما گوش میدین. اینجا هم چند روز پاییز شده و من برعکس مرتضی خیلی خوشحالم و از شهر آفتاب راحت شد.
آها آره، منم ناراحت نیستم و منم خیلی حس خوبی نسبت به تابستون ندارم، بخاطر اینکه ملت میریزم بیرون. بعد این فشار رو هست که او بعد مثلا تو هم حتما بری بیرون یه کاری بکنی، نکنه الان که من نمیخوام برم نمیرم، یه چیزی دارم از دست میدم. بعد این بدنشون رو نشون میدم، بعد مثلا تو بعدت میاد از بدنت، میگی هی تو آینه خودت میبینی، هی بعد یاد اونایی میفتی که بیرون دارم میرن تو ساحل، نه تازه وسط کرونا و این چیزا هست و خیلی حس خوب نسبت تابستون ندارم. میگم یعنی هم نفرت از خودم و فیزیکم زیاد میشه تو تابستون، هم دائم این استرس هست که اون الان من کاری نمیکنم، همه اینا دارن یه کار میکنن، نکنه چیزا هم از دست.
حالا لازم نبود انقدر تصویری توضیح بدی، ولی
پاییز که میشه خوبش اینه که بارونینا میاد دیگه، حداقل کسی بیرونینا نمیره، فیزیکش هم خیلی به رخ نمیکشن ملت، بعد دیگه بقیه هم افسرده میشن دیگه. ما که نمیتونیم مقابله کنیم با ناراحتیمون، حداقل بقیه بتونن ناراحت بشن.
من چند تا چیز به ذهنم میاد که الان بگم، ولی هیچ کدومش رو فکر کنم تو برنامه نمیتونم بگم.
یا خدا
تکس پروژه کن. بریم راجع به انگلیس حرف بزنیم. لیگ برتر امروز صبح یه بازی حساس بود، بازی منچستر سیتی جلو لستر. که بدترین رکورد تاریخ مربیگری پپ توی خونه رقم خورد.
5 تا خورد دیگه، تا حالا 5 تا نخورده بود هیچ وقت تو بازی خونگی. ببین چند تا نکته داشت. کلا سیتی که این فصل نکته مهمش اینه که پپ داره وارد فصل پنجم میشه، اتفاقی که تا حالا هیچ وقت نیفتاده تویش تیمی براش. بعد همه مثلا این سوال براشون بود که آیا این فصل پنجم رو تموم میکنه یا نه، به خاطر اینکه تو بارسا که بود بعد فصل چهارم اینطوری بود که دیگه من کار نمیتونم بکنم اینجا دیگه، مثلا بمونم که چی. بایرن هم که بعد سفس جدا شد، بارسا اینقدر فشار روش زیاد بود که بعدش مدت طولانی رفت استراحت کرد دیگه. چقدر وقت نبود فاصله بین بارسا تا
بود.
یه فصل بود. اوکی.
آره یه فصل بود.
بعد همه مثلا اینطوری بودن که آیا اتفاق براش میفته، حالا این قراردادش که 2021 تمدید میکنه یا نه، که حالا مثلا یه سری صحبت ها بود که نه، محیطی که محیط کاری که داره توی سیتی براش خیلی بهتره تا محیط کاری که قبلا داشته، آدمایی که باشون کار میکنه، حالا چه مدیریت سیتی خیلی هواشو دارن به خاطر اینکه پروژه سیتی رو حول محور پپ دارن میچینن و کلا خیلی پپ براشون مهمه برای اینکه بتونه این پروژه رو ببره جلو. کسایی هم که با کمک مربیایی هم که داره، کسایی هم که خیلی باهاش همفازن، برای همین میگفتن که شاید به خاطر این شرایط اون فشاری که قبلا بودش دیگه نیست و راحت تر کار کردن تو سیتی براش. با این مقدمه بازی سختی بود براش و پپ مثل یک فصل گذشته هنوز این درگیری ساختار دفاعی تیمشو داره دیگه. فکر کنم داستانی که خیلی تکراری شده دیگه. این بازی هم 4-2-3-1 چیده بود، هم رودریو گذاشته بود افک دفاعی، هم فرناندینیو برای اینکه جلوگیری کنه از حالا اینکه رو ضد حملات، با توجه به اینکه تو ضد حملات بازیکن خطرناکی مثل بارنز یا واردی که قطعا واردی خیلی خطرناک‌تر روی اون ضد حملات داره، لستر بتونه با گذاشتن این دوتا هافبک دفاعی جلوی خط دفاعیش پوشش مناسبه بده که بهش به دفاعشون ضربه وارد نشه، ولی بازم فایده نداشت دیگه. و خیلی عجیبه این وسواسی که پپ داره نسبت به ساختار دفاعی تیمش. این همه تغییر، فکرم 3-4 تا ترکیب مختلف استفاده کرده، حالا چه تو یه همچین بازی که حالا لستر به نسبت تیم خوبی انتظار میرفت که همچین کاری بکنه، چه حالا یه بازی یا جلوی مثلا لیون که شاید خیلی انتظار نداشتن که اون تغییر رو بده. تو فصل پیش هم دیدیم یه مدت برگشت به 3 دفاعه، بعد دوباره یه تغییر ترکیب داد، هی تغییرات کوچیک زیاد میداد و همه این تغییرات کوچیک هم در راستای این بود که این ضعف دفاعی بتونه پوشش بده، ولی هنوز نتونسته جواب پیدا کنه. این بازی هم جواب پیدا نکرد.
دفاع وسطش هم تو این 3 تا بازی که تو این فصل کرده هر دفعه یه ترکیب جدید گذاشته دیگه.
فکر کنم لاپورت برای این بازی مصدوم بود که نذاشته بودش.
آخه اصلا لاپورتو توی 3 تا بازی اول که کلا نشد. این بازی اول آکر رو گذاشته بود با استونز، بازی جلو بورنموثشون امنری گارسیا رو گذاشته بود با یه کسی که من نمیشناختم، فکر کنم بازیکن آکادمیشون بود، جوون بود.
البته اون بازی که بازی چیز بود دیگه، جام اتحادیه بود. آره.
بعد این بازی امنری گارسیا و آکر گذاشته بود، یعنی 3 تا 2 تای مختلف.
ببین من یه حسی که داشتم نسبت به آره، یه نکتهش اینه که آره خیلی، یعنی واقعا به شکل وسواسی کلیت کرده روی این ساختار دفاعیه و هی داره هم از نظر مهره‌ای همونطور که گفتی و حالا توی این بازی از نظر تاکتیکی و اینکه چی برنامه هم هی هر بار یه ترکیب جدیدی اضافه میکنه دیگه، یه مدل جدیدی چه از نظر نفرات چه از نظر برنامه. من حس این کاملا حس منه، اصلا نمیدونم چقدر منطقی یا نه، ولی حس میکنم این بازی اصلا تیمو جوری فرستاده بود زمین، ترکیبو جوری چیده بود که یه بیانیه‌ای باشه برای مسئولای باشگاه که براش خرید بکنن، یعنی تعویضاش هم به من این حسو داد که یعنی به خودتون بجنبین. و حالا البته الان حرفش هست که روبن دیازو قراره بگیرن از بنفیکا، فکر کنم قطعی هم شده، میگفتن که تو پرتغال خبر رفتنشو کار کردن، از خود پپ هم پرسیدن جواب نداد، ولی خب مثلا تعویضایی هم که کرد اون دلاپ آورد تو که تو بازی وسط هفته تو لیگ کاپ بازی کرده بود تو جام اتحادیه،
اینجور که من خوندم قطعی شده و قرار بوده که ارزشش مثل این که 50 یا 55 میلیونه اوتامندی دادن به جاش که ارزش اونم 15 میلیونه و بقیهش رو به صورت نقد دادن. ولی آره من رسمی ندیدم جایی کار بشه، ولی اینجور که به نظر میاد قطعیه با این جزئیات. و همین پیشنهاد رو دقیقا به سویا داده بودن هفته پیش سر ریلوس کنده که سویا رد کرد پیشنهاد.
آره سر کنده که معامله شون نشد بعد
شکر.
ببین مثلا دوباره سرلینگ رو گذاشته بود وسط، بعد فودنه رو دوباره میذاره وین که بیاد متمرد به وسط باشه. مثلا سر پست فودنه هم دوباره خیلی بحث هست، حالا که داوید سیلوا نیست میتونه فودنه رو بذاره توی اون پست داوید سیلوا ازش استفاده کنه، ولی ترجیحش این بود که 4-2-3-1 بازی کنه، این بازی فودن دوباره وینگ بازی کنه. استرلینگ آورده بود وسط هم. این تغییرهایی که میده خیلی حس میکنم که بازیکن‌ها رو هم یه جورایی سردرگم میکنه، ولی اصلا سبک بازی که این بازی کردن و اصلا من خیلی من اینقدر برام عجیب بود که اینطوری بودم که این احتمالاً دنبال اینه که چیز کنه، دنبال اینه که یه استیتمنتی باشه برای مسئولای باشگاه که مثلا خرید کنین برام.
کلاً حالا این تغییراتی که پپ میده البته چیز جدیدی نیست. من خیلی خوب یادمه که یادم نیست مصاحبه کی بود، ولی یه مصاحبه اسکای اسپورت با ماتئوس داشت که ماتئوس گفت که انتقاد کرد به پپ که مثلا خیلی سیستمش تغییر میده، بعد اشاره کرد که حتی توی بایرن مثلا چه تغییراتی داده، حتی یه بار سعی کرده لواندوفسکی و وینگ بازی بده و خیلی افتضاح عذاب در اومده و گفته او من به پپ میگم تو مربی خیلی بزرگی هستی ولی لطفا به سیستم خودت وفادار بمون.
آره میگم این قبلا راجبش سردرگم میکنه دیگه، تیمو سردرگم میکنه این زیاد فکر کردن به این موضوعات و آخه اصلا از نظر مشکلاتشون هم خیلی مشکلات چجوری بگم یه مقداری شاید با مهره حل بشه، یه مقدارش هم واقعا از نظر کار دفاعی هم مشکل دارن دیگه. یعنی مثلا رو دو تا هم گل رو خیلی رو دو تا یا سه تا از گلایی که این بازی خوردن یه پترن خیلی ثابتی بود، یعنی یه پترنو چی بگم علی؟
الگوی
ثابتی بود، مرسی. یه الگوی ثابتی بود، اونم بود که دفاع وسط و دفاع کنار اینا سیتی با یه حرکت یا مثلا دو تا یا سه تا پاس دفاع وسط دفاع کنار فاصله بینش رو زیاد میکردن، میبردن کنار، دفاع کنار میرفت کشیده میشد به کناره، میبردن توپ و وسط، دفاع وسط میومد وسط تر، بعد قشنگ یه فضای بین این دوتا ایجاد میشد، از فضای بین این دوتا استفاده میکردن که حالا مثلا یه موقعیت فکرم گارسیا جامون پنالتی داد، اون توپ اوله واکر بود جامونده بود، میدونی خیلی راحت فاصله بین اون دفاع وسط و دفاع کنار فول بک کنارش رو استفاده میکنن ازش. و حالا با توجه به اینکه بازیکنهای خیلی خوبی هم دارن توی اون پستا، یعنی هماهنگی که واردی با کاستانیه و بارنز داشت برای اینکه بتونن این کارا رو انجام بدن خیلی بهشون کمک کرد. از بازی بعد و ضعیف سیتی که بگذریم، در مورد بازی خوب لستر هم باید صحبت کرد که به نظرم باید برای این بازی حداقل کردیت بدیم به راجرز. بهترین استفاده کرده بود از مهرهایی که در اختیار داره، 5-4-1 چیده بود توی این سیستم 5-4-1ش. خیلی انتظار داشتن حالا که کاستانیا خریده جایگزین مستقیمی باشه برای چیلول سمت چپ استفاده کنه، ولی اون بازیکن جوانشون جیمز جاستینو که از آخرای فصل پیش شروع کرد جای چیلول بهش بازی دادن رو کماکان میذاره سمت چپ بهش اعتماد کرده و کاستانیه رو گذاشته سمت راست. جاستین کاستانیه تقریبا به عنوان وینگ بک بازی میکردن، ولی موقعی که توپ رو در اختیار نداشت لستر و داشت دفاع میکرد کاملا 5-4-1 بود، یعنی یه خط 5 تایی دفاع داشتن که سویونچو بود و جانی ایونز و در کنار این دوتا آمارتیو گذاشته بود که حالا هافبکه ولی گذاشته بودش پست عقب‌تر و کناره ها رو هم که کاستانیه پوشش میداد و جاستین یکم سوتی بود نیمه اول که خب حالا با توجه به سنش انتظار میره ازش، ولی از اون طرف توی ضد حملات خیلی خوب بودن و خیلی خوبم اذیت کردن توی ضد حملات، خیلی درخشان بود. کاستانی از سمت راست هم از سمت چپ، بارنز خیلی خوب بود و واردی هم که فوق العاده است. حالا درسته که از 5 تا گل یا 4 تا گل زد، میخوام بگم 4 تا زده، 3 تاش پنالتی بوده، 3 تا که این بازی زد فکر کنم یه گل دیگه هم زده بودیم واسه اونم پنالتی بود. ولی خیلی خوب بود. بعد نکته دیگه ای که داشت این بود که مدیسن رو تعویضی آورد. مدیسن داره کم کم بر میگرده. تو بازی جام اتحادیه‌شون جلو آرسنال 90 دقیقه بازی که این بازی تعویضی آورد، یه شوت خوشگل زد گل شد، یه شوت خوب جلو آرسنال زد به تیر خورد، یه شوت خیلی خوب اینجا زد که تبدیل به گل شد که گارسیا خیلی بد پوشش داد، یعنی قشنگ وایساد عقب عقب رفت نگاهش کرد تا مدیسن شوتشو بزن. و حالا برگشتن مدیسن هم قطعا کمک خواهد کرد. اوندرم که خریدن از چیز از روم و حالا ظاهرا دنبال یه دفع وسط هم هستن، برای این که فصل سختی خواهد بود برای لستر، چون هم توی تو ستا جام داخلی که هستن تو یوروپا لیگ هم بازی خواهند کرد. صحبت هست که فوفانا رو بگیرن از سنتین، ولی ظاهرا معاملهشون نشده، پولی که سنتین میخواد یکم زیاده، حالا باید دید برای پست دفاع وسط آیا کسی رو میگیرن یا نه.
پرتا راجب سیتی من یه سوال دارم ازت، حالا دفاع ایناشونو که بذاریم کنار، اینکه به استرلینگ مهاجم نوک بازی میده رو بازش میگیری؟
ببین یکی از دلایلی که من حس کردم این بازی بازی بود که قرار بود پیامی باشه به مسئولین، همین استفاده از استرلینگ تو مهاجم نوک بود. یعنی آگوئرو که خب الان توی بازه‌ای از کریرشه که مصونیتش میره بالا، بعد گابریل جزوس هم که دو فصل هی داره تلاش میکنه اعتماد به نفسشو بیاره بالا، بتونه به عنوان جایگزین آگوئرو ازش استفاده کنه ولی جا نیفتاده. و حس میکنم این استفاده از استرلینگی یعنی یه نشونهی بود که من مهاجم هدف میخوام، ولی قطعا به نظر من استرلینگ هدف نیست، مگر اینکه مثلا نمیم فالس ناین بخوای ازش استفاده کنی.
اصلا اون چیزو نداره، اون تموم کنندگیه یه مهاجم نوکی که مثلا
نه.
یه تیمی در حد سیتی بخواد بهش اعتماد کنه.
نه میگم استرلینگ شاید اصلا این شاخصش، این مهمترین شاخصش سرعتشه دیگه و حالا تکنیکش تا حدودی، و برای همین تبدیلش میکنه به یه وینگر خوب. و من دقیقا یادم بحث چیز میافتم دیگه، بحث که راجع به رشفورد داشتیم که اون بازی زمانی که یونایتد لوکاکو رو داده بودن، مارسیال مصدوم بود، رشفورد گذاشته بود وسط، اصلا جواب نمیداد، در صورتی که رشفورد به عنوان وینگر الان داره وینگ بازی میکنه، خیلی بازیکن خوبیه، حالا نمیگم فوق العاده ولی بازیکن خوبی بوده، تاثیرگذار بوده حتی با مصدومیتایی هم که داره. استرلینگ هم همینه، ولی خب تو تمام کنندگی دیدیم دیگه، یه مثالی که الان به ذهنم میرسه اون موقعیت فوق العاده‌ای که جلوی لیون زد بیرون، و یه بازی خیلی خوب گل میزد، فکر کنم دو فصل پیش بود، اون فصلی که قهرمان شدن، ولی از یه جای اواخر اون فصل شروع کرد اوف کردن تو گلزنی. و اون قسمتی که در مورد ایکس جی اینا هم حرف زدم، استرلینگ هم خیلی حرف داره، اینکه تعداد گلی که زده نسبت به ایکس جی، کلا که سیتی تعداد ایکس جیش بالاست، ولی استرلینگ یکی از اون دلایلیه که اون آمار تبدیل شدن موقعیتشون به گلشون پایینه. و تورس هم مثلا تعویضی آورده، حالا اونم احتمالاً کم هنوز کامل جا نیفتاده، یکم زمان میبره، ولی شاید حالا نمیدونم واقعا الان مثلا تورس هم بخواد به ترکیب اضافه کنه
بعد جا مارز بیاره دیگه.
آره بعد مثلا مارز هست، مارز خوب بود این بازی، فصل پیش هم خوب بود، اصلا یکی از نکاتی که هواداره سیتی همش میگن که آقا این خوبه چرا دائم بهش بازی نمیدی، چرا مثلا باید اون فودن رو بذاری تو اون پست. میگم مثلا و بعد تو وقتی تمرکز رو میذاری رو اینکه اون خط میانت رو یه جوری بچینی که آسیب پذیر نشین روی ضد حملات، نکته ای که الان شده استامپ تیم، مهر تیم تو این یک فصل که یه تیمی بشینه عقب رو ضد حمله میتونه ما رو به اون ضربه بزنه، یعنی دیگه اصلا معروف شده دیگه، شما تو بازی جلو سیتی توپو بدیم بشون بشین عقب دفاع چند لایه بشین بر رو ضد حملات نفسشون ببر، وقتی تمرکزت میره رو اون بعد حمله هم یعنی یه کارایی میکنه که از اون طرف حمله هم آسیب میبینه، یعنی نه اون مشکلات دفاعی درست و کامل حل میشه، تازه اونا که حل نمیشن هیچی، خط حمله شون هم اون زهر لازم رو نداره. تو وقتی فودن رو بذاری تو اون پست کناره، بعد یعنی یه جایی که میتونی، یه پستی که میتونی جاش یه وینگ کلاسیک بذاری و پر میکنی، و اینطوری خط حملت هم دوچاره عدم تعادل میشه دیگه.
آره
خیلی من واقعا من یه بار دیگه خیلی دوستم یه بار باش بشینم و مثلا صحبت کنم بگم مثلا واقعا فاز چیه تو این تقریه که میدی. یعنی
خب به ما بگو چته مثلا.
آره و شاید من به نظرم حالا البته من که خیلی چیز ندارم که، ولی نظر من این بود که اگه همون 4-3-3 همیشه گیشو میذاش خیلی بهتر جواب میده. آره مثلا من مثلا مربی نیستم که بخوام نمیدونم چه
نه
ذهنیتی.
مهمه برای پپ بگو برای پپ مهم.
ولی یعنی منظورم اینه که شاید 4-3-3 یعنی خیلی داره این با این تعداد بازی هایی که بعدش همه میشینن میگن که آقا تو اگه همون ترکیب معمولی تو میذاشتی نتیجه بهتری میگرفتی داره زیاد میشه و این زنگ خطره برای مربی.
همون بحث اوورسین کردنشه. آره. دیگه که بارها همین مصاحبه ماتئوس هم که گفتم راجع به همین بوده.
ولی خب بعضی موقع هم خیلی خوب جواب میده دیگه، مثلا بازی رفته رئال خیلی خوب جواب داد ولی خب یک بار در
اونم بخت منه ربط نداره.
یک بار در مثلا تعداد چه میدونم 10 باری که کار تاکتیکی عجیب غریب کرد مثلا یک بارش، بعد به این درصد دفعاتی هم که این جواب میدم نگاه کرد که نمیدونم دیگه. و جالب میشه یه کلا این ادامه مسیر پپ توی سیتی جالب میشه، میمونه تا آخر این فصل یا نه، بعد اگه مون تمدید میکنه، حتی الان که ظاهرن براسه مهرهایی که جذب کرده قصدش این نیست که این فصل بره، هست این فصل، یعنی یه جوری داره تیمو میچینه که برنامه داره برای تیم بعدش، ولی میمونه یا نه اونم جالب میشه.
بعد اریک گارسیا چی؟ یعنی سوالم اینه، خیلی معمولی بود، من تعجب کنم بارسا اینقدر دنبالشه، فکر میکنم دلیل اینکه اینقدر میخوادش بارسا صرف اینه که توی لاماسیا بوده. حقیقت
خوب نبود این بازی، ولی نکته دیگه اینه که حالا با یه بازی نمیشه خیلی چیز کرد دیگه. به آخه این نکته که داشت اینه که فولبک ها خوب نبودن این بازی، یعنی اصلا هماهنگ نبودن فولبک و سی بی سنتر بک، دفاع وسط دفاع کنارا اصلا هماهنگ نبودن. و وقتی که حالا اگه راجع به چلسی حرف بزنیم، میگم وقتی شما فولبکت کاور پوشش معمولی هم نده، حتی نمیگم فوق العاده باشه، یعنی پوشش معمولی هم نتونه بده، خب همین میشه دیگه. اینی که با یه بازی نمیشه گفت، ولی آره من قبول دارم این بازی اصلا بازی خوبی نبود برای اریک گارسیا، یعنی هم رو گل مدیسن مقصر بود، مقصر که میتونست بهتر کار کنه حالا قبلش، آره، ولی قشنگ مثلا اینکه چقدر فاصله خیلی زیادی فضا داده به مدیسن، فضا رو یعنی نه تنها تو، یعنی یه کامل اون فضا رو دوید رسید به پشت محوطه، هنوز یکم فضا بود جلوش، مثلا یه سر توپ زاش شد.
آره
و آکم خوب نبود به نظرم، ولی خب میگم مشکل دیگه ای که داره اینه که به عنوان یک واحد دفاعی خوب نبودن کلا.
خیلی خب میخوای به چلسی اشاره کردی، بریم سراغ چلسی که 3-0 عقب افتادن نیمه اول، ولی نیمه دوم برگشتن 3 تا گل زدن 3-3 شد، ولی تو خیلی ایمپرس نشده بودی با مساوی کردنش.
ببین آخه ها بحثی که بود این بود که تو گفتی که مثلا خیلی خوب برگردون بعد اعتبار بدیم به لامپارد که نیمه دوم این کارو کرد، من اینطوری بودم که وست بروم مثلا تیمیه که اوریج چند تا بازی قبلی 5 تا خورده بود از اورتون، یعنی تیمی که مدعی سقوط تازه اومده و قشنگ هر بازی میتونه سه تا از لستر خورده بود، 5 تا از اورتون. درسته بچه‌ها از پشت صحنه من این سری دستورات دادن که امیدوارم متوجه شده باشه. حالا بعد خب جلو این تیم سه تا بزنید خسته نباشید دیگه، رفتین چقدر 150 میلیون خرج خط حملت کردی، ورنر رو اون یارو رو هاورتس رو خریدی، بعد سه تا به بسفورم زدن توی نیمه، بعد مثلا چه کردی تیم من بهش بدم. حالا با وجود این ولی یه نکته که هست، بازی تییاگو خیلی این بازی به چشم اومد. یه سوتی داد که سوتیو حالا مثلا یه سری مقایسه میکنم با سوتی جراردی داد که البته از نظر تاثیرگذاری خیلی قابل مقایسه نیست.
بگو تییاگو سیلوا که شنونده گیج نشه.
آره تییاگو سیلوا، تییاگوی مدافع که به صورت بازیکن آزاد از پی اس جی گرفتن. بعد قبلش هم خیلی لامپارد گفته بود که آره اووردیمش که خط دفاعیمونو سر و سامون بده و به ما ستون خط دفاعی باشه و تجربه رو تزریق کنه و کاپیتانش هم کرده بود و گفته بود هر موقعی که آسپی نباشه، آسپیلیکوئتا نباشه، قرار کاپیتانمون باشه، خیلی روش حساب کرده بود. ولی خب اتفاقی که افتاد اینه که برادرمون یه پاس رو به عقب فکرم کوچیش بهش داد، بعد این در حین اینکه این توپه داشت میومد به جای اینکه تمرکز کنه روی اینکه این توپه داره میاد سمت، یعنی نگاهش به جای اینکه به سمت کوچیش و توپ باشه، داشت سکن میکرد که ببینه به کی پاس بده. تمرکزش بیشتر به جای اینکه روی گرفتن توپ باشه روی این بود که بعد اینکه توپو گرفتم به کی پاس بدم، و در همین حین اومد یه استوپ بکنه، توپ از زیر پاش لو رفت و گل شد دیگه. و حالا خب یه نکته‌ای که داره تییاگو مثلا تو مسابقه کرده بود، گفته بود که من یه دلیلی که تا الان نیومده بودم لیگ برتر این بود که خیلی از مدافعا خیلی بازی سازی و کار با توپ نمی‌خواستن، بیشتر مدافعا قرار بود که رو کارهای دفاعیشون تمرکز کنن، ولی الان کم کم داره لیگ برتر به این سمت میره و مثلا الان خوشحالم که حالا اضافه شدم، چون برای من مهمه که با وجود اینکه بازیکن خط دفاعی هم روی این کارهای پا به توپ هم و اینا خیلی کار کنم، که برادرمون این بازی نشون داد که حالا حالا باید نون بخوره تا جا بیفته. ولی خب قشنگ تفاوت دیگه، تفاوت لیگ فرانسه با لیگ انگلیس اینه که آره تو لیگ فرانسه تو میتونی در حین اینکه توپ میاد حواست به این باشه که به جای اینکه حواست به توپ باشه به این فکر کنی که به کی قرار پاس بدم، و حالا مثلا به جای اینکه یه استوپ خیلی مطمئنی بکنی، به جای اینکه مثلا با وسط پا بخوای، یعنی کن بغل پا توپو بگیری، پا رو بذاری روش و زیر پا توپو بگیری، نمیدونم درست گفتم، خلاصه به جای اینکه یه روش مطمئن انتخاب کنی یه روش نامطمئن انتخاب کنی برای استاپ، سوتی هم بده توپ لو بره، حالا مثلا اونچنان شاید ضرر نشه، پرسی که تیم حریف روت میذاره واسه نمیشه که توپ لو بره، ولی اینجا جلوی وسبروم اگه بازیکن همچین سوتی بدی دوچار مشکل خواهی شه.
آقا این کاپیتان کردنش که گفتی من خیلی تعجب کردم وقتی دیدم، هم بازی اولش بود واسه چلسی، بعد اصلا انگلیسی هم بلد نیست، یعنی با بقیه اعضای خط فهم نمیتونه درست رابطه برقرار کنه.
حالا به این عنوان اووردنش میام قراره که دفاع تیم رو حول محور اون بچینن دیگه، یعنی احتمالاً یک نگاه یه سم یه بخشی از نگاه لامپارد برای بهتر شدن بهتر کردن خط دفاعیش اینه که نیازمند یه بالا بردن اعتماد به نفس و یه رهبرن توی خط دفاع، و یه دلیلی هم که تییاگو رو اضافه کردن همینه که این اعتماد به نفسه بره بالا و رهبریت خط دفاعش بدن، چون اینقدر حرف هست که نمیدونم اینا خیلی گل خوردن و خیلی سوتیان و سوتی هم کم ندادن فصل پیش، یه بخشی از بهبود خط دفاع لازمش اینه که بتونن اعتماد به نفسه ببرن بالا، و برنامه اینه که تییاگو این کارو بکنه کمک کن. ولی خب این چند تا نکته‌ای که داشت حالا بجز این که این تفاوت لیگو نشون میده، یه همچین سوتی تو بازی لیگ کاپ هم داد، ولی خب داشتن جلوی بارنزلی بازی میکردن و بارنزلی نتونست استفاده کنه از همین سوتی که داد، فکر کنم 20 دقیقه یورو به اول بازی هم بود این کارو کرد، و خب این کاملا یعنی نشون میده که خیلی اعتماد به نفسش زیاده برای کار با توپ، ولی همین اعتماد به نفس بالا پیافی که داره، هزینه‌ای که داره اینه که سوتی ممکنه زیاد بده و حالا باید حواسش رو جمع کنه. ولی خب چند تا نکته داره، اینه که اون که دفاع کنارش فولبک کنارش بود مارکوس آلونسو بود که یکی از بدترین بازیاش انجام داد، و میتونم بگم یکی از بدترین مهرهای چلسی بود توی اون بازی، اصلا خوب نبود. رو گل اول هم سوتی داد یه دفعه توپی اومد بکنه که توپ انداخت جلوی بازیکن حریف و تبدیل به گل شد، و خب این خیلی تاثیر داره دیگه، چون وقتی فولبک درست حسابی جلوت نباشه. بعد تییاگو توی دفاع پاریس سن ژرمن همیشه به عنوان دفاع وسط سمت راست بازی می‌کرده، راست پا، این بازی گذاشته بودنش دفاع وسط سمت چپ، این خیلی تاثیر داره. اونور کیمبمپه کنارش بود سمت چپ اینجا، و خب این شیفتیه که شیفت خیلی کوچیکی به نظر میاد، ولی خب خیلی تاثیر داره. هفته پیش هم راجع بهش حرف زدیم که اون حالا اون مقاله مایکل کاکس و زونال مارکینگ و اینکه چرا بازیکن‌های چپ دفاع وسط چپ با مهمن. و یک نکته دیگه هم که داره اینه که این واقعا اصلا منو اذیت میکنه، این که تو پی اس جی اون یارو ادریسا گاناگی جلوش بود به عنوان هافک دفاعی و میومد عقب پوشش کافی رو میداد، و ولی الان توی چلسی باید یکم جلوتر باشه و اون مقداری که تو پی اس جی کاور داشت و عقب بود تو چلسی اینطوری نیست، بیشتر رو به جلو و این برای این من اذیت میکنه که چلسی که از بهترین هافبک‌های دفاعی که میتونه پوشش بده رو تو دنیا رو داره، شاید یکی از بهترین، نه بهترینش رو داره، کانتر رو داره و با این وجود باید ما بگیم که یکی از مشکلات که الان تو خط دفاعی چلسی داره اینه که پوشش لازم ندارن و خط دفاعی کم جلوتر از اون مقداریه که حالا باید باشه. حالا اینکه جلوتر شاید تو بازی سازی اینا کمک کنه، اون حرفی نیست. و ولی خود در مجموع تو بازی سازی بد نبود. همه اینایی که گفتم، یه نکته که داشت اینه که چند تا پاس خوب داده بود. یه موقعیت بود که همون اول بازی روی سانتر ریس جیمز، کی بود خدای زد گل نکرد، فکر کنم ورنر بود، خراب کرد. توپ قبل اولی که به جیمز رسید رو تییاگو پاسش انداخته بود. از این پاسهای قطری و پاسهای بلند خوب انداخته بود این بازی. فکر کنم عددی که میگم فکر مثلا 6 7 تاش بود که به ثمر نرسیده بود. فکر کنم عددی که میخونم 87 تا پاس داده بود، 80 تاش درست. و حالا کم کم جا میفته دیگه. در مجموع میخواستم بگم که آقای تییاگو سیلوا باید حواستو جمع کنی، ولی این بازی هم بازی نبود که باهاش مثلا بگیم که حالا مثلا پرونده تییاگو بسته شد دیگه.
بس حالا یه نوت برای پپ نوشتیم که بفرستیم، الانم یکی برای تییاگو سیلوا که حواسشو جمع کنه.
آره دیگه دقت کنه،
یه بازی پروندهشو نمیبندیم.
نه ولی ما حواسمون بهش هست، بازیشو نگاه میکنیم، اگر که دقتشو بیشتر کرد هفته بعدی ازش تعریف کنیم. بچه خوبی بود.
آقا دیگه راجبه چلسی حرف زدیم، بعد راجبه این آقای هاتسون رو دویم حرف بزنیم که واقعا بازی برگردیم با بردش به بازی و حرف نری بزنی.
حرفی که گولو میخوام بگم، پنالتی هند شده بود و پنالتی که نه، سر هند هاتسون دوی بازی رو برگردوند. من کماکان معتقدم، من واقعا ایمپرس نشدم با نیمه دوم چلسی. تو ها کماکان اگه میخوایی منو متقاعد کنی الان بگو منو متقاعد کن.
بابا سه تا گل توی یه نیمه زدن، اصلا تو قضیه رو فقط نیمه دوم نگاه کن، توی یک نیمه سه تا گل زدن. بعد حالا اینو بهش اضافه کن که توی نیمه قبلی سه تا گل هم خورده بودن، یعنی از نظر روحی روانی هم چیز مشکل داشتن.
بابا سه تا گل توی نیمه که همین لستر هم داشتن به پی سی میخوردن جلوشون، توی نیمه سه تا زنیم، اول سف سف بود، حالا سه هیچ عقب نبودن. یا اون وقت چه میدونم، حتی ایورتون هم یه تیکه عقب افتاد و پنج دوش کردن. هیچ کدوم کیفیت حمله‌ای که چلسی دارن ندارن. اینو به وزیر از من که سه تا گل تو نیمه خوبه، ولی اینطور نیست که
این مثالی که زدی مربی ایورتون کارلو آنجلوتیه، مربی لستر هم راجرز، اینا خودشون.
خب باشه لامپارد، آخه تو داری لامپارد، آخه لامپارد داریم به عنوان یه آدم مربی تاپ 6، کسی که کیفیت حضور توی تیم تاپ 6 داره رو مقایسه میکنیم. بعد لابد برم با همین یارو مربی برایتون مقایسه میگم، برایتون با مربی برایتون که خوبه، با همین مربی با بیلیچ وستبروم مقایسهش کنم. خب قطعا نباید با بیلیچ مقایسهش کنم که مربی وستبروم که، یا چون با اسکات پارکر فولام که نباید مقایسهش کنم که، باید با این تیم مقایسهش.
درست نزن منو آرتتا خوب، لامپارد بد.
من اصلا این حرف زدم. آقا شما که شنونده این عزیزان شنونده، شما بیاین اینو کامنت کنین که کجای این جملاتی که من گفتم از توش شد برداشت کرد که من منظورم که آرتتا خوب، لامپارد بد.
خب داوری چی میخواستی بگی؟ سم خواستی بگی داوری بگی.
گل سومشون توپ فکرم قبلش به دست هاورتز خورده بود که خیلی شاکی بودن وستبرومیا که هند شده، ولی داور نگرفت. کلن هندبال این هفته خیلی جنجال به پا کرد تو لیگ انگلیس، همه شاکی بودن. حالا هفته قبلش که فکر کنم بازی یونایتد پالاس، اونجا هم یه سوتی بود دیگه. کلن فکر کنم بارسترینش چیز بود دیگه، استاد مورینیو بود.
سوتی که نیست که، قانوناش چیزه، قانونش آره. منطقی نیست.
به این قانون اینه که برخورد توپ با دست دیگه عمد و غیر عمد نداره. شما اگر که پیرن آستین کوتاه تیم رو فرض کنین، هر جایی که آستین نیست توپ بخوره به دست جایی که آستین کوتاه نیست هنده. بعد خب این خیلی چیز دیگه، خیلی همه رو مثلا یه موقعیت، یه پنالتی بود برای تاتنهام گرفتن هفته پیش بود یا دو هفته پیش هم نیست، هفته پیش بود دیگه، اون 5-1 بود رو دوهرتی. مثلا یارو اصلا فرصت نداشت که تصمیم بگیره حالا دستمو بیارم در حین، یعنی اصلا صدام ثانیه فرصت داشت که این بفهمه که من باید دستمو جمع کنم، ولی تو به دست خورد پنالتی گرفتن. این بازی مثلا دایره پنالتی که برای تاتنهام گرفتن، تاتنهام یه بازی خیلی خوبی کرد جلوی نیوکاسل، دوتا تیر زدن، خیلی بازی آیرونیکلی دوتا تیر زدن، حالا بعد میگم چرا آیرونیکلی، ولی خیلی خوب بودن. بعد یه دقایق تو وقته اضافه یه سانتری کردن روی ضربه ایستگاهی، توپ خورد به دست دایر و چون قانون میگه داور پنالتی گرفت و خب خیلی هم شاکی بود مونی، همونو رفت بیرون. حالا این IFAB که مخفف، یک ثانیه به من اگر که فرصت بدین، مشغول باشین با هم یه چند ثانیه.
اینترنشنال فوتبال اسوسییشن
بورد میده ها، چون لینک ها فرسته دادم یادت بود.
نه من نه یه ذره فکر کردم که این نامیتون مخففه چیا باشه دوست عزیز.
بورد، ولی خیلی خوب گفتی
بابا. نه. بورد
بسکتبال که نیست که دیگه، بورده راست. نه خیلی خوب، حضور ذهن خوبی داری، من به 20 امتیاز میدم. اونطوری نگاه هم نکن. خلاصه این که کلن یه آقایی رو آوردن مسئول فنی این بورد، که آه این بورده چیه؟ بورده یونایتد کینگدم، پنجتا کشورش یعنی ویلز، انگلیس، اسکاتلند، ایرلند شمالی، چهار تا پنجتا، به علاوه فیفا. اینا با هم دیگه حرف هست میشینن تصمیم میگیرن که قوانین، فکر کنم این پنجتا عضو داره، اگر که بیشتره شنوندای عزیز به بزرگواری خودش من رو بخشه، ولی فکر کنم همین پنجتا. مرسی که داری چک میکنی علی جان. خلاصه اینا با هم دیگه تصمیمات فنی و تصمیمات قواعد بازی و هر فصل رو میگیرن. بعد حالا مدیر فنی این IFAB کی شده؟ یا آقای شده به نام دیوید الری. برای این آقای دیوید الری از وقتی که اومده بیشترین میزان تغییرات داده، از 2016 که اومده بیش از 100 تا امندمنت یا متمم اضافه کرده به قوانین، و خب این یک، یعنی باید مشکل داوری و مشکل این قوانین وار و داوران نیست، مشکل اساسی اون مؤسسه ایه که این قوانین رو وضع میکنه، یعنی برمیگرده به اون ارگانی که این قوانین رو وضع میکنه، تا اینکه حالا تقصیر داور و کمک داور و اونی که تو اتاق وار میشینه، شاید یه جای تقصیر اونام باشه، ولی تقصیر اصلی و ریشه‌ای برمیگرده به این آقای الری که اصلا قوانین رو تغییر داده. و اصلا تغییر این قانون هندبال هم از کجا شروع شد؟ از موقعی که مهاجما مثلا وقتی تو تیم تو فاز حمله یه سری مواقع پیش اومده بود، مثلا یه گلی فکرم کوشیلنی زده بود به 2016 به برنلی، فکر میکنم برنلی بود، مطمئن نیستم. خلاصه ها میگن که میکروفون رو بگی بالا، میگن که سرمو تکون ندم.
خب بابا اگه بخوایم بلند بگیم که خودمون بلند میگیم که عجب گیری افتادیم،
بدونن شنوندهای عزیز و محترم که من تحت فشاری هستم. این چه خلاصه این که کوشیلنی تو اون بازی جلوی برنلی تو 2016 مثلا وقتای اضافه یه گلی زد که اون گله بدون اینکه خواسته باشه توپ به دستش برخورد کرد. خلاصه این که سر تو حمله توپ ناخواسته به دست برخورد کنه تأثیر میذاره رو گل، سر این اومدن کلن قانون عوض کردن که توپ دست بخوره عمد و غیر عمد هنده. و خب تو دفاع این خیلی فرق داره تا تو فاز حمله، و اینکه این عبارت عمد و غیر عمد هم بیرون آوردن هم خیلی کارو سخت کرده دیگه، کلن یه کشکول و ملغمه ای شده از متمم ها و تعبیرهای عجیب غریب که این آقای الریو خیلی ازش شاکیان. همه باید دید که چیکار میکنه، مثل اینکه با کلینا اینا هم خیلی رفیقه و بازش معلوم نیست چجوریه دیگه. اینی که اگر عصبانی هستین از داوری توی انگلیس، عصبانیتتون رو متمرکز کنین روی نهاد قانونگذاری تا خود داور و وار. ممنونم.
اون چیزی که استفاده کرد کشکول و ملغمه.
آره
کشکول یعنی چی؟
فارسی سخت رو به رخ کشیدم. کشکول یه چیزی که سالاتور همه چی توش هست. شیخ بهایی یه کتاب داره کشکول، راجع به همه چی توش حرف میزنه. یه ظرفی داشتن از نه فکرم چیزا در آویش، مطمئن نیستم فردا نه این منو خرمو بگیرین، و یه ظرف داشتن مثلا تو این همه چی بوده دیگه.
بیا بریم راجبه همین بازی تاتنهام هم که گفتی حرف بزنیم و اینکه گفتی آیرونیکلی قضیه آیرونیکلی چی بود؟
آیرونیکلی چرا دوتا تیر زن؟ بخاطر اینکه بازی وسط هفته شون توی مقدماتی میشه انتخابی کوالیفایینگ لیگ اروپا پلی آف آره بازی هست بازی های پلی آف لیگ اروپا تو مقدونیه شمالی بازی داشت تاتنهام بعد جوزه اومده بود گفته بود که آره ما قبل بازی رفتم و لوریسینا مثلا دستشون گذاشتن به تیر دروازه تیر افقی بعد دیدن که آقا دروازه کوچیکه و رفتن به داور و مسئولای یوفا تذکر دادن و ظاهرا درستش کردن گفته بود که آره اینا دروازه رو کوچیک کردن و ولی ما فهمیدیم یه عکس گذاشته بود تو اینستاگرامش که رفته بود تو دهانه دروازه با ایستاده بود دستشو گرفته بود بالا و مثلا میرسید به تیر بعد که خب تو این بازی دوتا تیر زدن تو ورزشگاه خونگی خودشون ظاهرا اونم باید درستش کنن بعد یه چیزی هم داشتن یه بگو مگویی هم به صورت غیر مستقیم با اوله داشتن علی جون میبینم که نیمخیز شدی
آخه میخوام از کیان خوزه دفاع کنم بنده خدا خب دروازه رو براش کوچیک کرده بودن دیگه انتظارش نگه
دیگه تو تیم شمال مقدونی شمالی لیگ محلات اروپا میخواین یعنی با من دومد بهونه دروازه کوچیکین
آقا بهونه چیه بعد اینکه بازی برده بودن اومده این مصاحبه رو کرده
قبل بازی برای رفته بود و گفته بود قبل بازی پیش بینی کردم بعد بازی اومد
خب
گفته
خب اینکه مهمه واقعا ممکن بود ازشون گل بگیره
ولی واقعا داشتن هست میشه حالا ایشالله اون تیم ای بابا رژیم قاسب صهیونیستی بتونه حذفشون کنه
ولی تو سیاستت کلن ضعیفه تو باید دوست داشته باشی تاتنهام بیاد توی لیگ اروپا بعد خسته میشن
من ترجیدم الان بخندم بشون در دراز مدت که خسته میشن که بابا فکر کن الان بیل و جوزه با هم توی تیم با دنیل لیوی سه تا هستن مجموعه شون حالا ما اینا رو میگیم پس فردا ضبط میکنه اینا رو این تیکه ها رو جدا میکنه اون دوستان نوید میاد تو گروه برام میفرسته مثلا میزن قهرمان سگانه میبرن این فرد ولی حالا جدای از اون بعد از بازی به خاطر اینکه جوری بعد بازی یونایتد خیلی عجیب تونست برایتون رو ببره حالا اینکه تو وقتای اضافه و دقیقه 90 و اندی و دیگه بازی تموم شده بود پنالتی و گل کردن هیچ بمانن 5 تا هم تیر خورده بودن از برایتون تون بازی بعد از اوله پرسته بودن نظرشو با اینطوری بود که خب خدا رو شکر باز جوزه مربیمون نبود و این بازی نبود چون اگه بود مثلا گیر میداد به سایز دروازه و اینا که 5 تا تیر خوردیم که یه مقداری هم به قول علی خودزنی بود بیشتر بعد در قبل بازی نیوکاسل از جوزه در مورد همین کامنت چیز پرسیده بودن در مورد این کامنت اوله پرسیدن که نظر چیه بعد گفته بود که چی گفته بود گفته بود که من گفت اون نمیخواد در مورد این چیزا نظر بده حواسش به اون
حواسش به
سایز چی باشه محوطه جریمه باشه احتمالا مثلا اگه به اون بود میگفتش که محوطه جریمه رو بکنم 22 یارد به جای 18 یارد که الان هست
آره اش پشت گفته بود که من درک میکنم اوله خیلی به سایز دروازه اهمیت نمیده بیشتر به سایز محوطه جریمه اهمیت میده دوست داره به جای 18 یارد 22 یارد باشه
آره اینطوری گفته بود آره گفته بود حواظ شجعه میکنی وقت 17 نباشه 22 باشه بعد یه مصاحبه هم بعد بازی کرده بود
خیلی خوب مصاحبه بعد بازیش
اصلا گفته بود که این تیم کوچیکیه تاتنهام برای همین جدی نمیگیرن بعد تصمیمای داوری به نفعمون نمیشه و الان میفهمم تفاوت تیم کوچیک و بزرگو ببین بذار من جمله دقیقشو بگم که بعد نگه نقل به مضمون دارم میکنم ولی خیلی خوب بود یعنی من اصلا پخش بودم کف زمین قبلش گفته بود که This is the respect Tottenham get به خاطر اینکه تصمیمای داوری به ضررشون میشه It is a big club but our history in terms of trophies is not as big as other clubs گفته که I love the club I don't see myself leaving and going to another club because I love it so much but I realize now the difference between clubs with big history and others بود که ولی الان متوجه تفاوت بین باشگاهی با تاریخچه بزرگ و غیره میشم
حالا نگفته بود آرسنال تاریخچه بزرگی داره
نه ولی گفته بود که تاتنهام تاریخچهش کمه بازم ما بحثم آرسنال نمی کنیم ما داریم صرفا به تاتنهام و جوزه میخندیم.
بیا بیا آرسنال.
اینم گفتم هفته پیشم به من گفته بودن که جانبداریم، گفته بودن آراد رو الگو قرار بدم جانبداری نکن.
کی گفته بود که آراد الگو قرار بدیم؟
یکی کامنت گذاشته بود که کس باکس گفت به من و تو گفته بود، گفته بود که از آراد یاد بگیرین تو توی آلمان چقدر بی طرفه. آره که
من واقعا حرفی ندارم بزنم مثلا دیگه. آراد آراد شما خودت
چقدر وضعتون خرابه.
بله بیاییم سراغه دربی شمال لندن مرتضی جون، ولی در بخش زنانش.
تیمای زنان آرسنال و تاتنهام از مجموعه رقابت‌های اف ای کاپ خانوم‌ها بازی داشتن بعد از اینکه یه دوره‌ای تعطیلات بازی‌های ملی بود، حالا بازی‌های باشگاهی برگشتن. بعد خب آرسنال فاصله‌اش تو تیم زنان از تاتنهام خیلی زیاده. 2007 البته تاتنهام این مدت شروع کردن به بالا اومدن، فکر کنم 2017 با هم بازی کرده بودن 10-0 مثلا شده آرسنال برده. اون موقع هنوز تاتنهام اصلا توی سطح اول فوتبال زنان نبوده، ولی الان رسیدن به سطح اول فوتبال زنان. و خب مهمترین نکته‌ای هم که داشت تاتنهام اضافه شدن الکس مورگان بود. خیلی میدیای انگلیس هایپ زیادی در موردش بود، همه میگفتن که او مثلا این بازی بهش بازی می‌رسه یا نه، که خب در نهایت هم بازی نکه.
بابا هایپ نیست که، آرگیبلی بهترین بازیکن زنانه حال حاضر دنیاست.
آره هایپ نیست راست میگی، خیلی ولی بهش پرداخته بودن، یعنی مثلا همه looking forward to it، انتظارش رو میکشیدن که بیاد در این بازی حضور داشته باشه، ولی از روی نیمکت بازی رو دید. آرسنال 4-3-3 بازی کرد این بازی. بعد حالا خیلی هم منتظر بودم ببینن این خرید جدیدشون رورد رو میذاره یا نه، ولی ظاهرا یه مصدومیتی داره از بازی‌های ملی. خانم هلندی هم هست، میدما رو از اول گشته و ویویان میدما که اونم آرگیوبلی گفتیم آنیا، یکی از بهترین مهاجمای حال حاضر لیگ سوپرلیگ زنان، یکی که نه بهترین مهاجم حال حاضر سوپرلیگ زنان انگلیسه. خیلی مهاجم خوب و آماده ایه و حالا با اضافه شدن رورد یکم رقابت هم براش ایجاد شده بود، ولی میدما رو از اول گذاشته بود. 4-3-3 اینطوری بود که تو قلب خط میانی وندونکو گذاشته بود شماره 7، بعد لیتل و نابز، جوردن نابز این بر اون ورش بودن، و تو خط حمله هم که میدما وسط بود، فورد بیشتر متمایل به چپ بود و ایونز متمایل به راست، لیزا ایونز. نکته ای که داشت این بود که توی تاتنهام خیلی خوب بازی رو بسته بودن تا دقیقه 72 اینا هم بازی 0-0 بود، کاملا همه راه نفوذ رو بسته بودن، بیلد اپ پلی آرسنال جواب نمیداد و برای همین شاید تا حدود زیادی تمرکز آرسنال روی پاسای بلند از خط دفاع بود. لیا ویلیامسن که خیلی من بهش ارادتمندم هستم، خیلی پاسای بلند خوبی مینداخت ولی تاکتیک جواب نداد، یعنی یه بخشی از تاکتیک آرسنال بود که برسونن به اون، از دفاع پاس بلند بندازه و بتونن بایپاس کنن خط میانه تاتنهام و حالا با نفوذ اون ستای جلو بتونن موقعیت ایجاد کنن. همینطور تمرکزشون هم رو سمت چپ خودشون و سمت راست تاتم زیاد بود. اون دفاع راستشون نویل رو خیلی روش فشار گذاشتن، هم اون مکیب دفاع چپ آرسنال، فول بک چپ آرسنال نفوذ می‌کرد و حالا اون سمت جوردن نابز، رو اون برم خیلی تمرکز گذاشته بودن. ولی با این وجود نویله خوب متمرکز بود تو نیمه اول از اون سمت و اجازه ندادن که آرسنالیا بتونن به گل برسن. یکی دو تا حرکت هم بود روی ضد حمله تاتنهام، اون طرف ترکیبش اونا هم 4-2-3-1 بود تقریبا و پپلو رو گذاشته بودن به عنوان پیوت و قلب خط میانی که حالا توپو بگیره شماره 8 تاتنهام و پخش کنه به حالا سمت چپ و راست تا بتونه از اون طرف نفوذ کنه، ولی خیلی موقعیتی نداشتن. بعد تا اینکه تو نیمه دوم یه سوتی دادن، توپ رسید به جوردن نابز و یه چیپ خیلی خوشگل زد، اگر که ندیدین برین حتما چیپو ببینین. آرسنال یکی جلو افتاد و بعد از اون دیگه کاملا تاتنهام تمرکزش از دست داد، اصطلاح معروف شیرازه‌شون از هم پاشید، بعد دیگه بعد از اون لیس آونز سه تا گل دیگه زد، هتریک کرد تا در نهایت آرسنال بازی رو 4-3 ببره و تو مرحله بعدی تو خونه من سیتی پنجشنبه بازی دارن. بازی که داشت سخت میشد و تونستن ببرن و آرسنال یه دونه جام، بهش میگن جام اتحادیه خانوما رو میگن کنتی کاپ، یه دونه کنتی کاپ نیمه نهایی باخته یا فینال مطمئن نیستم، یه چهارم چمپیونز لیگ هم باختن. کلن این مدت توی بازی‌های حذفی خیلی خوش‌شانس نبودن، ولی خیلی امیدوارن که بتونن این اف ای کاپ رو بگیرن، که این اف ای کاپ هم ادامه فصل پیشه. بعد اینکه جردن نابز هم خیلی براش مهم بود اون گله که زده، به خاطر اینکه جام جهانی از دست داده بود به خاطر مصونیت با انگلیس و حالا داره کم کم برمیگرده و داره جا میفته تو ترکیب آرسنال دوباره. اون طرف یه نکته جالبی که داشت اینه که تاتنهام چند تا بازیکن سابق آرسنال داشت که شاید معروف ترینشون جما دیویسنه که با آرسنال فکر کنم یه کوادرپل برده، مطمئن نیستم، ولی تو اون بازی مثلا 2006-07 که آرسنال خیلی خوب بوده تو تیم آرسنال بازی میکرده، ولی حالا به تات اضافه شده. و دلیل اینی هم که به الکس مورگان بازی نرسید اینه که خب یک سالی هست که فوتبال بازی نکرده، این وسط گفتیم که یه وضع حمل هم داشته، بچه دار شده و نمیخواستن حالا یهو بیارنش تو این بازی پرفشار و میخوان آروم آروم اضافه کنن. قراردادش هم تا آخر دسامبر بیشتر نیست، حالا باید دید چقدر کمک میکنه به ترکیب تاتنهام.
تا دیدم یه بازی کنین دیگه هم از آمریکا آورده بود.
کلن این گفتم دیگه راجبش حرف زدم دو قسمت پیش که این اینفلاکس بازیکنهای آمریکایی آره، و خیلی هم گفتن اصلا یه دلیلی هم که تاتنهام انتخاب کرده هم بازیکن آمریکاییشون، مطمئن نیستم کدومه. ولی
خیلی خب دیگه حرفی راجب انگلیس نری مرتزا؟
نه دیگه،
بازی آرسنال لیورپول هم که فرداست
داره. آرسنال دو تا بازی با لیورپول داره تو آنفیلد، دیگه یکی فردا یکم پنجشنبه، پنجشنبه توی اتحاد جام اتحادی است دیگه، فکر کنم بمونن همونا هتل بگیرن همونجا بمونن تا پنجشنبه. شوخی میکنم. خرید آوار هم داره خیلی جدی میشه دیگه، اینم بگم دیگه
حسام
حسام یا حسام، آره یه سر یهو یه مومنتومی گرفت این دو روز اخبارشو. آولاس هم اومده بود گفته بود معمولا هر وقت میاد میگه نمیشه قرار داد، اون مدیر عامل لیون میشه.
پس این توماس رو دیگه نمیخواین بگیرین؟
نمیدونم، خیلی حرف است. 9-7-8 روز هم بیشتر نمونده تا تموم شدنش پنجره نقل و انتقالات. آوا رو میگن چیزی که من دیدم معتبرترین خبری که دیدم جیمز بنچ کار کرده بود که 40 میلیون بلای 10 میلیون ادان. صحبت فروش مصطفی به لاتسیو هست فکر کنم، توره را به اتلتی نمیدونم چقدر بشه یا نه، حالا باید دید خروجی ها چجوری میشه دیگه. سوکراتیس به ناپولی کنسل شد چون کولیبالی نمیره، ولی خب امیدوارم که 8-9 روز پرکاری باشه برای آرسن.
خیلی خب بریم یا هنگوش بدیم برمیگردیم با قسمت بعدی. خب الان وقتشه که راجبه فوتبال آلمان حرف بزنیم و مهمترین خبر این روزهای فوتبال آلمان آره جون یکی از نقل و انتقالات موفقیه که باشگاه بورسیا دورتموند موفق شده به سرانجام برسونه و یک مربی بدنساز جدید به کادرشون اضافه کردن. اینو برای ما اخبارش بیا بگو.
این خیلی توی توییتر و خصوص ترند شده بود، ولی همچین چیزی اصلا صحت نداره. حالا اول بگم که این کیه این خانوم و بعد راجبه این که توی دورتموند چی کار میکرده. آلیکا شمید متولده 98، 21-22 سالشه، دونده و مدله و آره دیگه دونده و مدل آلمانیه دیگه. این اومده بوده توی باشگاه دورتموند به عنوان مهمون از چه جهتی مهمون شده بوده؟ چون که اسپانسر آلیکا شمیت و خود دورتموند جفتشون پوما و از طرف پوما اومده بوده مهمون دورتموند بوده و یه دونه مسابقه 2400 متر با هوملز گذاشته، یه سری کششی هم با یه سری بعضی از بازیکن ها زده و یه جلسه این تمرینی داشتن. ولی اصلا
یعنی یه سری کششی زده
حرکات کششی با هم کار کردن منظورشون؟
آره دیگه، یه جلسه یه تمرینی داشتن. ولی اصلا بحث این که چیز مسئول بخش فیتنسشون بشه مربی دورتموند بشه هیچ جا توی مطبوعات کار نشده، صرفا یه جلسه تمرینی بوده و هیچ چیز بیشتر از اینی نبوده. توی توییتر خیلی بهش پرداخته شده بود که مربی بدنسازی جدید دورتموند و فلان اینا، به خاطر اینکه خب عکسش هم با آکانجی و نمیدونم هوملز و اینا بود، ولی همچین چیزی اصلا صحت نداره. حالا اگه بعدن هم ما الان یک شنبه ضبط میکنیم، تا حالا همچین خبری جایی کار نشده، اگر که بعدن بخوان قراردادی جایی باشه نمیدونیم.
با تکذیب این خبر بریم سراغ بازی بایرن سویا که در یک بازی حساس موفق شدین سویا رو از پیش رو بردارین و خدای شقتون نبود دیگه، نویر دقیقه 88-89 به دادتون رسید، حتی اونم بعد زد بازیکن سویا. ولی خب
آها نویر خوب نگرفت بازیکن سویا، بعد زد
بابا زد تو پای نویر دیگه.
آها اول زد نویر پاشو باز کرد دیگه، زد تو پای نویر، یعنی
پس
مثلا
یعنی
جاگیری دروازه‌بان از نظر تو هیچ کردیتی نداره و نحوه این که خودشو باز میکنه
کردیتش که در حد یه دروازه‌بان عادی. آقا یعنی اون توپ به نظر تو سیو نویر تو چش تر بود تا ضربه بازیکن سویا؟ کی بود اصلا یادم نیست. عجب، خیلی خوب.
تنها سیوش هم نبود تو اون بازی دیگه.
آره ولی خب اون خیلی باز مهم بود و حیات.
آره خوب بود خیلی. ولی خب پشت هر کدوم سیوای نویر یکی از سوتی های آلابا خوابیده بود و رایان بابل هم یه مصاحبه کرده بود گفته بود که آلابا از هم معلومه که حواسش توی به جای اینکه حواسش رو بده به قرار داد و پولا اینا بهتر حواسش رو بده به بازی و اصلا روی بازی تمرکز نداره، اگه با این کیفیت بخواد بازی کنه پایده نداره. خیلی بد بود دیگه، جز ضعیف‌ترین بازیکن‌های بایرن بود. حال نکته‌ای که داره این بازی سویا 21 بازی بدون باخت داشت، بایرن قبل این بازی 23 تا بازی بدون باخت داشت، این دوتا با هم تقابل داشتن و خیلی هم تقابل سختی شد برای هر دوتا تیم. بایرن همون 4-2-3-1 که همیشه گیشو چیده بود، خب دیویس یه مصونیت کوچیکی داشت، ارناندز مثل بازی با شالکه گذاشته بود، تغییری که نسبت به بازی شالکه بود این بود که آلابا را از اول به جای بواتنگ بازی داده بود. لوپتگی هم یه 4-3-3 چیده بود که تفاوت مهمش با ترکیبی که باهاش لیگ اروپا رو برد راکیتیچ بود که بعد 6 سال توی بارسا برگشته و سویا، و لوک دیانگ هم که توی فینال خیلی خوب بود و گذشته بود تو ترکیب. سیستمش توی پرس بایرن بین 4-2-3-1 و 4-1-4-1 شناور بود، بعد راکیتیچ گذاشته بود رو هافبک دفاعی، کیمیشه و دیانگو بین دو تا سنتر بکمون بازی داده بود که خیلی تونستن به این روش از بایرن توپ گیری بکنن، موقعیت بسازن، به خصوصی ربع اول بازی، و اون یه رو به اون بایرن خیلی عصبی بود و اصلا نمیتونست توپو، از فشاری که سویا روی بازی کنه گذاشته توپو نمیتونست عبور بده، عملا نمیتونست هم بیدلاب کنه. بعد از یه رو به اول حالا بایرن اومد مالکیت در اختیار گرفت، حالا اون یه رو به اول هم که همراه شد با اون پنالتی که آلابا داد و بازی یکی شد، بعد بایرن مالکیت توپ رو در اختیار گرفت و حالا بالاخره تونست توپ رو تو زمین سویا به چرخونه. 4 تا بازیکن داشتیم که بین وینگ و هاف اسپیس حرکت می‌کردن، پاوار نزدیک‌تر بود به مرکز زمین و عملاً توی هاف اسپیس داشت بازی می‌کرد، اونور ارناندز بیشتر تو نوار سمت چپ بود، متمایل به کناره بود بیشتر. بعد کلن جالب بود توی این نیم فضاها بایرن 83 تا پاس داد که 27 داشت داخل محوطه بود، این در حالی که مثلا این آمار بر سویا 13 و 4 بود. بعد آره خلاصه تو اینجا با مالکیت توپ خوب به دست گرفتن، در نهایت گورتسکا گل مساوی زد. تا انتهای بازی خب بازی دیگه هر دو تا تیم یه سری موقعیت داشتن، حالا بایرن همون اشتباهات دفاعی داشت و توی موقعیت حمله هم اونقدر خوب نبودن که بتونن کارو تموم کنن، تا در نهایت روی نیم کردم خیلی دستش باز نبود، دستش بسته بود، در نهایت مجبور شد مارتینز رو بیاره که حالا معلوم نبود اصلا توی بایرن میمونه یا نه، و لحظه آخری گفته بودن که میبریمش برای دیدار سوپرکاپ بوداپست. مارتینز یه گل خیلی خوب زد، شوتی که فکر کنم آلابا زده بود بلاک شد و مارتینز با هد گل کرد، دروازه با اومده بود جلو راحت هد خورد. کورنری که اصلا لزومی نداشت سویا اون کورنر رو بده و توپ تو دست دروازه بانداش میرفت، مدافع فرستاد کورنر و از اتفاقای عجیب فوتبالی بود. خب مارتینز سوپر کاپ 2013 هم دقیقه 122 گل مساوی به چلسی زده بود و تونسته او بایرن رو برگردونه به اون بازی و اون بازی بایرن توی پنالتی رو برد. توی این بازی هم گل پیروزی بایرن رو زد و حالا بی دلیل نیست اگه مثلا به روبن میگم مستر ومبلی، به مثلا خاوی مارتینز هم بگم مستر سوپر کاپ. و دوتا سوپر کاپ برای بایرن در آورد، واقعا دمش گرم، خیلی خوب بود، جزو اسپانیایی خیلی با اخلاق قطعا بهترین اسپانیایی بایرن با اختلاف و حالا احتمال هم میره.
آقا از بهترین اسپانیایی بایرن در چه زمینه ای؟
اخلاق منظورتی یا بازی؟
و بهترین اسپانیایی که تا حالا بایرن داشته
در مجموع. درست.
در مجموع
برادر ژابی آلونسو.
با ژابی آلونسو که آخه آخر فوتبالش اومده تو بایرن دیگه چیزی برای عرضه کردن نداشت.
تییاگو هم مصدوم بود همش، خدا رو
تییاگو خیلی تییاگو دو سال آخر خیلی خوب شده بود، ولی اون اوایل که اومد بیشتر رو مخ بود تا خوب باشه، و بعدم مثلا همیشه آخرش مثلا یه توپی لو میده یه کاری میکنه. ولی مارتینز توی اون به خصوص فصل 2013 عامل اصلی قهرمانی چمپیونز لیگ یه جوره یکیش مارتینز بود، چون خیلی توی هافبک دفاعی خوب بود و حالا توی بعد که اثرش هی به مرور کمتر شد ما هم خب تو پست هافبک دفاعی دوچار ضعف شدیم دیگه.
خب بعد الان آره فکر می‌کنی چند درصد علاقه شخصی توی این نظر تاثیر داره به نظر خودت؟
من کلن به هیچ بازیکن اسپانیایی علاقه شخصی ندارم که بخواد مثلا تأثیر خاصی داشته باشه فکر کنم.
اوکی نمیدونم، اجازه بده که باید مخالفت کنم و ولی میخواد بره بیلباو
مثل این که آره بیلباو احتمالا با یه بین 5 تا 10 میلیون قرار صحبتش هست بره. ایکس جی بایرن هم 2.13 بود، سویا 1.69،
نزدیک بوده دیگه.
آره
خیلی خب، بیا حالا بریم سراغ بازیتون توی لیگی که من صبح پا شدم بعد نتایج داشتم چک میکردم یا دیدم زده بایرن 1-4. بعد یه لحظه نگرفتم فکر کنم مثلا نتیجه قدیمیه یا اشتباه شده، رفتم چک کردم که نه واقعا بایرن 4-1 باخته به هوفنهایم.
آره آخه این بعد از اینکه دورتموند روز قبلش 2-0 به آکسبورگ باخت، حالا راجع اون بازی ارنیس این هفته خیلی صحبت کنیم. حالا چون اشاره کردم بگم که یکی از گلای چیزا گلای دورتموند و دو گلای آکسبورگ این دانیل کالیجوری زد که این بازیکن سابق شالکه بود تا فصل پیش و این موجب کل و خوشحالی هواداران شالکه در سر تا سر کره خاکی شده بود که اینجا به دورتموند اینجوری ضربه زدن و از حال تیم خودشون غافل شدن. آره بعد خب دورتموند خیلی اون بازی در اختیارش خیلی حمله داشتن نتونستن استفاده کنن، در نهایت 2-0 باختن. بعدش گل تیتر زده بود که چیزه تکلیف قهرمانی بوندسلیگا مشخص شد، بعد که آره تیتر عجیب و چیزی هم بود. ولی خب توی این بازی این هفته بازی بود که از چند جهت اهمیتش، یکی این که سباستیان هوینس نشون داد که چجوری میشه به بایرن ضربه زد، راهش نشون داد، و اینکه
از عمو علی پرسیده
چی؟
میگم از عمو علی عمو علی بهش گفته چیکار باید بکن.
آره بعد خب تیما هم یه سه خیلی اعتماد به نفس همه گرفته بودن که نه مثلا میشه بایرن رو برد، حالا مثلا ها درسته 8 به شالکه زده ولی اون شالکه بوده، مثلا میشه بایرن قابل بردن، چیز عجیبی نیست. و خب بایرن هم آخرین باختش 7 دسامبر بود فکر کنم، توی بازی با گلادباخ که 2-1 باخته بودن. و حالا یه چیزی که داره این که این هوفنهایم از سال 2017 فکر کنم 4 بار بایرن رو برده که بین بقیه تیمای بوندسلیگا از این جهت رکورد داره، و 6000 تا تماشاگر بازی تماشا میکردن. اولین بازی بایرن این فصل بود که در حضور تماشاگر بود، گفتیم بازی شالکه که توی مونیخ بود به علت این که تعداد کیسای کرونا رفته و بالا بدون تماشاگر برگزار شد. بعد خب من قبلا راجعش صحبت کردم که هونس خیلی تیم خوبی داره و من این فصل خیلی امیدوارم که سهمیه اروپایی بگیره، و توی این بازی هم کیفیت کارش نشون داد، واقعا خوب چیده بود، یه 3-4-3 چیده بود که توی فاز دفاعی بعضی موقع تبدیل شد به یه 5-3-2، یه سیستم شناور خیلی خوب چیده بود. حالا بعدن قطعا در مورد هوفنهایم بیشتر صحبت میکنیم، الان تمرکزمون توی بخش آلمان این برنامه روی این بازی نیست، ولی خیلی خوب بود واقعا، من خودم انتظارش نداشتم. حالا مثلا هوفنهایم تحت نظر ناگلزمان هم بازی خوبی با بایرن انجام داده، به کلا ناگلزمان جلوی بایرن خیلی خوب بازی میکنه، ولی این بازی به طور خاص خیلی خوب بود. خودش مصاحبه کرده و بعد بازی و گفته بود که ما خیلی خوب نشون دادیم کیفیتمون و فلان اینا، ولی نباید از این موضوع غافل شیم که بایرن یه 120 دقیقه با سویا بازی کرده و خیلی خسته بود، ولی با خود مثلا با مولر مصاحبه کرده بودن، گفته بود چرا خستگی توی این نتیجه تاثیر داره، گفته بود به هیچ وجه اصلا ربطی نداره، و نویر هم همچین چیزی گفته بود. و خب خود فکر میکنم نتیجه برای خود بازیکن‌ها خیلی سنگین و بد بود، به خصوص اینکه تازه اگه نویر نبود بازم بیشتر میخوردیم، و بازم سوتی‌های سنگین آلابا خیلی توی دفاع بد بود، یه پاس گل پاوار داد به کی داد یادم رفت اسمش، بعد کیمیش نیمه اول خیلی خوب بود، یه گل زد، یه گل خیلی خوشگل زد، و نیمه دوم چند تا سوتیه بعد داد، خیلی جالب نبود عمل کردش. در مجموع جزو بازیکنهای خوبه زمین بودن کیمیش و مولر توی بایرن، ولی اونا هم عمل کرده خیلی چشمگیری نداشتن. خیلی بایرن توپو می آورد توی زمین حریف و سعی کرد موقعیت حمله ایجاد کنه، ولی و توی یه سوم دفاعی حریف خیلی بی‌دقت بودن و حالا یا شوت‌های بد می‌زدن یا اصلا پاس‌هایی می‌دادن که پاسا قطع می‌شد، سانترای آخر بعد انجام می‌دادن، و در مجموع روز خوبی نبود، و همون ترکیب هم مجبور شده و استفاده کنه، به خاطر اینکه من قبل برنامه داشتم با مرتضی صحبت می‌کردم، ترکیب بایرن خیلی الان لاغره و عملاً مجبور شده بود فقط به جای لواندوفسکی زیرکسی رو گذاشته بود، تولیسا رو گذاشته بود جای گورتسکا و دیویس رو گذاشته بود جای ارناندس، یه تغییرم تو دفاع وسط داده بود و بقیه مهره جایگزین نداشتن. و خب آره دیگه بایرن ضربش هم خورد، من فکر کنم حالا اگه کادر پرتری داشتیم به نفعمون میشد. بعد اومد وسط بازی تعویض که کرد کیمیش رو برگرد اون توی پست چیز توی پست دفاع راست گذاشتش و گورتسکا رو آورد کنار تولیسو و اونور کومان رو آورد تو لواندوفسکی، ولی خب بازم تیم وضعیتش تغییر نکرد، تازه 2-1 بود که بعد تم شد 4-1 شد.
آقا این بایرن خب یه ضعف دفاعیشه که هم میدونیم چیه، این هایلاینی که داره راحت میشه استفاده کرد. یک چیز دیگه ای که فصل پیشم توی بازی جلوی دورتموند نه بازیه، اولین بازیه بعد برگشتشون از کرونا یادم میشه داره کدوم تیم بود، ولی توی اون اولین بازیه برگشتشون توی ضربه آزادم خیلی مشکل دارن. این بازی هم گل اول رو کرنر خوردن و دوتا اشتغالشون، اول اینکه اون بازی کنه هافنهایم بدون مشکل پاشد ضربه سر زد کسی باش نپرید، و بعدم این دیویز که قرار بود اون تیر دور بگیره اصلا ولی کرده بود بازی رو،
جور عجیبیه. آره
و کلا تیمای حریف از اینم به نظرم میتونن خوب استفاده کنن.
آره دقیقاً درست. کراماریچ هم راستی با این دوتا گلی که زد الان 5 گله صدر جدول گل زنانه و ایکس جی هم فکر کنم 3-4 برای هوفنهایم بود، 2-4 برای بایر.
3-4 به 2-4. ولی قبول داری که حالا اون تیتر گلو مسخره کردی، ولی قبول داری که واقعا هیچ تیمی شانسی نداره واسه قهرمانی؟ هیچ شانس معقولی نداره،
شانس کمی داره. آره معقول داره،
یعنی مجموع تیمای دیگه مثلا در مجموع 5% هم شاید شانس نداره.
نه حالا 5 خیلی کمه، ولی من فکر میکنم بالای 20-25% هم باشه.
من فکر میکنم 5 خیلی عدد عادلانه یه
معقوله. یه نکته هم باید بگم که من خیلی عصبانی هم الان یکی دو روزه و اینا رقابت برای جذب سرجینی و دستا باختن به بارسلونا و خب وقتی آیاکس میگه 25 تا پول میخوان، خب معنی نداره تو بدی 10 تا پیشنهاد بدی و با مثلا 5 تا ادا، یه جوری مثلا وانمود میکنه آدم فکر میکنه که مثلا از طرف آرسنال دارم مذاکره میکنم. قشنگ میگه 25 تا میخوام، خب 20 تا پیشنهاد بدین دیگه.
درست.
خیلی عصبانی هم از این موضوع که مثلا بازیکنی که اصلا
پول نداشته باشه یه ها چیز رو فروختن، یه ها من نمیدونم وولز 40 میلیون پیشنهاد داد برای سمدو
این که جوتا رو دادن پول دستشون اومد، ولی فکر نمیدونم یه جا بدن. ببین خود جوتا هم قرار نیست یک جا پولشو بگیرن دیگه، اینستالمنت مثلا، یعنی یه بس که اتفاقا به اون متذکر هم شدن از هفته پیش کامنت ها جوتا رو مثلا قرار 4-5 تاشو الان بگیرن بقیهشو اینستالمنت بگیرن، احتمالا همونو خرج چیز میکنن دیگه.
نمیدونم آخه، ولی از نظر فوتبالی هم دسپارس واش بهتره دیگه. آره شما الان پاواردو دارین.
آره بهتره، ولی خیلی به جذبش نزدیک بودن. با یارو اومده مونیخ توی مراسمی که با اسپانسر پاولانا دارن برای تبلیغات، اومده اونجا عکس گذاشته اینستاگرامش لوکیشن ده و لوکیشنو پاک کرده، ملت رفتن اسکرین گرفتن تو مونیخ بوده یارو، با اینا نتونستن جذب کنن. خیلی حرفه.
آره فوریه بحثش بدنی. آهان وولفز من الان یهو یادم افتاد چیزم دوهرتی هم دادن تا دیگه، یعنی پول داشتن دفاع کنارم لازم داشتن حالا که دوهرتی رو دادن.
خب اگه اجازه بدی راجع بایرن رو دست حرف بزنی مرتضی.
ولی بایرن خیلی عجیب بوده دیگه اینا، یعنی اون موقعی هم که میخواستنش تو فوریه که دیگه نمیخواسته اونو، یعنی دستو.
آره دیگه اصلا صحبت از بارسلونایی نبوده.
نبوده. آره. الان هم که تصمیم گرفتن پول بیشتر بدن، یعنی راضی شدن همون مبلغی که قبلا آژاکس میخواسته رو بدن، بارسا اومده گفته که
آره دیگه علیکی باختن
نشون داده بشون.
و الان یه هفته هم مونده به پایان پنجره، با این ترکیب نمیدونم واقعا چیکار میخوام بکنم.
خب باش حالا شما میگم دفاع راست که لازم نداشتین، دستم الان بازی کنید
که بیاد ذخیره میخوام
فرق میکنه. علی ببین این فصلشون قرار فشرده باشه بوندسلیگا خیلی.
خب باشه پاوارد دارن، کیمیچ هم دارن دیگه.
خب کیمیچ قراره به طور ممتد هافبک باشه دیگه، تییاگو رفته، ما الان سه تا هافبک بیشتر نداریم برای اون مرکز زمین.
تولیسو
یکی میشه.
آقا برصد من با توجه به اینکه این دوستم داره میره بارسا تو مدت این داره کلیپ پاش نکنه راجع بهش هم خوندم، این همین دستم بازی کنه چیز نیست.
خب باشه ولی مثلا
آره
میتونه
ولی بر ذخیره پاوار خوبه.
دقیقاً تو بازیای مثلا کوچیک لیگ یا چه میدونم، من هنوز به نظرم اون نتیجه شال نمیگم شانس بقیه زیاده، ولی میگم که از اون چیزی که فکر میکنیم کار بایرن سخت داره، یعنی نچه شالکه خیلی چیز بود، شالکه کلن تو دیواره. این هفته هم که سه تا خوردن، چند تا خوردن؟
آره 3-1 به برمن باخت.
برمن آخه برمن اصلا من میدونم چه وضعیتی. اینی که اون هشتای شالکه به نظرم هنوز به نظرم ترکیبشون چیزه، اذیت میتونم بشه با توجه به اینکه این فصل هم بوندسلیگا قرار فشرده‌تر باشه به خاطر کووید، اینا
تعدیلات بین فصل کوتاه‌تره به کار
چمپیونز لیگ اینا آره
یه هفته است.
خب باش چی بگم، خیلی بد شد دست نیامد.
نظرم نزدیکه به نظر آراد منم.
بریم سراغ لورکوزن لایپزیگ که این لورکوزنیا دوتا بازیکن مهمشون جدا شدن توی تابستون، یکی هاورتز و یکی هم بولاند.
فولاند. آره.
و تو که همیشه میگی آلمانی، همونجوری که نوشته میشه بخونین.
خب یه این ویدیو ما فه میگی.
خب ببین پس. خب فولاند.
خب یه سری قوانینی تو باید بدونی، ولی به طور کلی مثلا تو خیلی ساده بود که یه مثالی مثل فولکس واگن تو ذهنت باشه و اینا تعمیم بدی به این.
درست، تقصیر منه که فولکس واگن تو ذهنم نبود.
آره همینی به فورد اینا فکر میکنی و اینجوری میشه ماشینای خب. بی خود شبرولت و فورد و اینا خرابت کردن این امریکایی.
خیلی خوب، آره بگو.
خب حالا من اولی مقدمه در مورد لورکوزن بگم، چون این اولین بازیه که این فصل از لورکوزن قرار مفصل صحبت کنیم. اینا توی سال 93 تو فینال دف به پوکال تیم آماتورای هرتا برلین رو بردن و قهرمان دف به پوکال شدن برای اولین و آخرین بار. سال 88 هم تونستن جام یوفا رو ببرن و خب خیلی وقتی که جامی نبردن، توی 27 سال گذشته 12 فصل تونستن برن سیل و توی همین بازه بعد از بایرن و دورتموند بیشترین امتیاز رو توی لیگ آوردن، ولی بازم جامی نگرفتن. بعد از اینکه سال 2001 بود فکر کنم توی لیگ و پوکال و چمپیونز لیگ دوم شدن، توی آلمان بهشون میگن فیتزکوزن یا همون دوم کوزه. این موضوع چیزیه که خیلی مورد پسند فرناندو کارو ده پرادا نیست. حالا این کارو کیه؟ کارو یکی از اهالی کاتالونیاس، از سال 2018 رئیس بایرنولفیر فوتبال گیم به ها شده و کم کم یه تفکر جدیدی سعی کرده به باشگاه تزریق کنه. کارو کلا خیلی بعدش میاد که بازنده باشه، به وضوح تا حالا چند بار در توی مسابقه در مورد بردن جام حرف زده. یکی از مسابقه مثلا گفته که من همیشه برای این تلاش کردم که ما بلند پرواز تر بشیم و بدونیم که اهدافمون به دست آوردنی و تلاش کنیم توی چمپیونز لیگ بازی کنیم، و گفته که ما فقط نمیخوایم توی فینال رو بازی کنیم بلکه میخوایم فینال رو ببریم و من دوست دارم که مداوم برای یه جامی به جنگی. بعد یه نکته ای که خب کارو داشته این بوده که فقط حرف نزده، توی عملم یه چیزی نشون داده، تلاش کرده تیمو تقویت کنه. مثلا همین جانویه سه تا خریده خیلی خوب داشتن که با سدریک صحبتش کردیم و تا الان هم تا حالا پاتریک شیکو آوردن که جایگزین فولاند بشه.
آقا من یه سوال دارم این وسط. توی آلمان خب 5-1 هست خب، ولی لورکوزن مالک صنعتی داره که همیشه شرکت بایر برسه. چیزو بذار کنار، قوانین فرپلی مالی یوفا رو بذار کنار، خود آلمان قانونی داره که هزینه کرده شرکت بایر واسه بایر لورکوزن محدود کنه، یا میتونن هرچی میخوان هزینه کنه؟
من فکر نمیکنم محدودیتی داشته باشه، ولی توی آلمان هم مثلا مرسوم نیست که حالا مثلا بایر مگه چقدر بیاد بذاره روی یه تیم فوتبال. خب میدونی چی میگم؟ مثلا همین کار میکنن، مثلا وولسبورگ خب اون بازه که خیلی اوج گرفت همراه بود با اوج کنسرن فولکس واگن، که بعد از اینکه اون رسوایی یا پیش اومد و فولکس واگن ضرب خورد، خب طبیعتاً بودجه تیم فوتبالشون هم تحت تاثیر قرار گرفت و تیم یه افت شدیدی کرد.
خب من فکر میکنم لورکوزن مثلا فصلی 150-200 میلیون یورو اگه هزینه کنه، بعد 3-4 فصل میتونه خیلی تیم خفنی بشه در سطح آلمان. خیلی پولی نیست دیگه.
150-200 برای شرکت بایر نمیدونم، یکی از بچه‌ها کار میکنه تو شرکت، میتونیم بپرسیم ازش.
ببین اینا سرمایه در گردش بایر سال گذشته 43.5 میلیارد یورو بوده.
مسکه پولی نیست.
و تا درست میگی که پولی نیست، ولی حالا این که بیان مثلا همچین پولی ها روی فوتبال سرمایه گذاری کنه نمیدونم واقعا. من فکر میکنم قانون داشته باشیم که اینا محدود کنه. اگر که اون پلی یا اینا رو بذاریم کنار، من فکر میکنم قانونی علاوه بر اون داشته باشیم.
خیلی ممنون از پاسخگوییتون.
بعد خب یه چیزی که هست اینه که بعد تیم هی مرتب بیاد به چمپیونز لیگ تا بازیکنای بیشتری دوست داشته باشن توی این تیم بازی کنن، تیم به موفقیت به جام برسه، تا مثلا توی کشورهای دیگه هوادار کسب کنه. خب حالا مثلا هواداری که تو آلمان داره، خب مثلا درسته کشت مرده لورکوزن این هوادار داره، ولی مثلا توی آسیای شرقی، توی ایران، نمیدونم توی آمریکای شمالی نمیتونه هوادار جدید بگیره. چون باشگاهی نیست که مثلا نه تبلیغاتی داره، نه اینکه مثلا توی یه جام بزرگی به یه جایی رسیده. خب میدونی این جام گرفتن خیلی کمک میکنه که تیم برای تیم یه جور تبلیغه و طرفدارای تیم که طبیعتاً بیشتر شه، اعضای تیم بیشتر میشه، روی اقتصاد باشگاه تاثیرگذاره به نحوه مختلف. و حالا فصل پیشم تو این هم خیلی موفق نبودن دیگه، از طرفی سهمی چمپیونز لیگ از دست دادن، از یه طرف دیگه هم فینال دفع پوکال به بایرن باختن. و حالا من فکر کنم اگه بخواد واقعا برای جام به جنگه، بازم به مهرهای بیشتر نیاز داره، به خصوص حالا که هافرتز رفته و یه پول خوبی هم تو دست و بالشون.
یکی از این بازیکنایی که تو ژانویه گفتی گرفتن، این بازیکن آرژانتینیه پالاسیوس، اینو دو سال پیش رو حالا بحثش بود که بیاد، بعد یعنی این تیکه الان اخبار زرد خیلی فوتبالی، بعد من دنبال میکردم یه مدتی، بعد این چیز شد یه بار خبر اومد که با سه نفر همزمان دیت میرفته، بعد اینا هر سه تاشون کشف کردن قضیه رو، و بعد هر سه تاشون اومده بودن کلی در شبکه‌های اجتماعی شاکی شده بودن که چرا این دوست عزیزمون وفادار نیست به پارتنرهاش، فکر کنم بعد جمع استفاده کرد.
حالا اونا نمیدونم، ولی من امیدوارم که این فصل بتونه قابلیتش رو توی زمین نشون بده.
حالا که خارج از زمین نشون داده،
اونم اخبار زرد لورکوزن.
من یه خوردم راجع بوش بذار بگم.
بگو راجع بوش.
حالا توی آلمان هم بوش من شنیدم میگن، هم بوس میگن، مطمئن نیست هم توی هلندی کدومش درسته. توی تایید در ادامه همین مصاحبه که از کارو گفتیم و اجندایی که داره توی لورکوزن، بوشم توی تایید حرفای کارو توی تمدید قراردادش توی ژانویه گفته بود که تصمیم دارم با لورکوزن جام ببرم، و این عبارت دوم کوزن یه عبارتی مربوط به گذشته است، بعد به دست فراموشی سپرده بشه. و دیگه تا از وقتی اومده توی آلمان، توی مدیای آلمانی به عنوان یه مربی لجباز شناخته میشه، که انگار مثلا این سیستم 4-3-3 که داشته روی سنگ تراش خورده بوده و به جمع حاضر نبوده مثلا تغییرش بده. ولی تو همون نیم فصل اول تو لورکوزن به خاطر مسئولیت زیادی که داشت و به اجبار سیستمش به 3-2-4-1 تغییر و موفق بود، بعدش تونست فصل پیش فکر کنم 4 تا سیستم رو شیفت میکرد توی طول فصل، و دیگه از این جهت دیگه یک دنده نیست، خوب شده. ولی چیزی که هنوز در موردش یه دندگی میکنه به نظر من اینه که اصرار داره که فوتبال تهاجم و مبنای مالکیت توپ بازی کنه، فقط مستقل از حریفشون، حتی وقتی که حریفشون خیلی قویه. من فکر کنم این موضوع باعث حذفشون توی لیگ اروپا جلوی اینتر شد، و اگه جلوی اینتر یه بازی منطقی تر راه میداد میتونست که بره بالاتر و حتی به فینال برسه.
خیلی با اینتنسیتی بالا هم بازی میکنه.
آره خیلی
واسه همین خسته. من یادم پارسال بود میگفتی یه مصاحبه داشته گفته تو هر 4 روز یه بار بازی کردن واسه همون زیاده.
آره دقیقا، اتفاقا آره. توی مصاحبه با سدریک هم خیلی صحبت شو کرد.
دو قلوام جالب بودن، قاطی نمی کنه این دوتا رو؟
بنده؟
آره یکیشون هم مصدوم شد. کدومشون بود مصدوم؟
آره لارس بود.
لارس بود آره تعویضش کرد
مصدوم شد.
اسفنه ولی خوب بود.
آره نه اینا دوتا بازی کنه خوبی هن. حالا متوسطن در مجموع بازی کنه مثلا فوق ستاره ای نیستن ولی در همون سطحی که هستن بازی کنه خیلی خوبی هن.
من فکرم یکیشون با آلمان جام جهانی هم بود 2014.
مطمئن نیستم.
اونور ولی لایپزیگ خیلی چیز داره. مشکل گلزنیشون واقعا جدیه. به من داشتم آمارو نگاه میکردم. اینا فصل پیش 81 گل زدن. بعد از 81 38 تاشو برنر و شیک زدن. 28 تا برنر زده 10 تا شیک. یعنی تقریبا یک سوم دیگه. بعد بازیکن اونچنانی هم نگرفتن که بتونن، یعنی یک سوم گلا خیلی زیاده و بازیکنایی هم که اضافه کردن بازیکنایی نیستن که بتونن بار این حجم از گلزنی رو به دوش بکشن و الان همه یه بار میفته روی چیز دیگه. خود ناگلزمن هم مصاحبه کرده بود روی آفکت هاجومی ها اولمو و فورشبرگ، گفته بود که اونا باید خیلی بیشتر چی میگن اینوالف باشن تو حمله، آره مشارکت کنن تو حمله و گلزنیشون رو بالا ببرن. ولی بازم خیلی سختی. یعنی فرض کن مثلا چه میدونم اینا فصل پیش مثلا 5 تا تا 10 تا زدن ها، ثابت صفر کنم 9 تا زده، بعد این کنکو و اولمو و فورسبرگ بگیم اینا هر کدوم 5 تا زدن، 5 تا رو مثلا بکنن یکی 8 تا 9 تا 10 تا هر کدوم.
یک کنه هم گرفتن.
آره اتفاق کره خوب بود این بازی. تعویضی اولش نیمه دوم کرد، تغییر داد تاکتیکو از 3-4-3 کرد 4 تقریبا 4-2-2-2 بود دیگه. حالا یا میشه 4-2-3 ولی 4-2-2 یعنی اینطوری بود که تایلر رو نگه داشت نه کمپل رو تعویض کرد. تایلر و هایدارا بودن، بعد دوتای جلوترش اولمو فورشبرگ بودن، بعد دوتای جلوتر سرلاس بود و آقا کره‌ایه
هیچان
هوانگ. آره بعد خوبم بود، سرعت اینا بود، خوبم دریپ میکرد، پا به توپش خوب بود، ولی خب کماکان آن گلزنی ها کم داره، سرلات هم همینطور. یعنی اینا تا بیان جا بیفتن و تبدیل بشن به مثلا ماشین گلزنی بتونن جای اون دوتا رو پر کنن باید خیلی از مایه بذارن هافبکاشون، هافبک تهاجمی هاشون.
آره دقیقا. حالا هوان که از سالزبورگ اومد، از بوندسلیگای اتریش اومد با 9 میلیون این
تیم خواهر.
آره این سرلاس هم از کریستال پالاس گرفتن قرضی، تو ترابوزان بازیم که هفته پیش مفصل در موردش حرف زدم، هنوز قطعی نشده بود، با 20 گرفتنش. و آره جفتشون توی این بازی خیلی خوب نبودن. اون فاز اول بازی خب لایپزیگ خیلی خوب شروع کرد و خیلی سواره به بازی بود، گلم زدن، ولی بعدش لورکوزن خیلی خوب بازی رو برگردوند و یه بازی خیلی جذاب و دیدنی و ارائه دادن، خیلی خوشگل بود و پر از موقعیت و میتونستن همون نیمه اول کار رو تموم کنن و نکردن.
آقا من فهم خواستم این نکته بگم که راجبه مثلا گلزنی لایپزیگ که میگین، حالا مثلا ورنر خودش چیز نبود، خیلی گلزن خفنه مثلا گشنه یا اون مثلا سبکه چه میدونم زلاتان و اینا نیست.
آره یه نکته دیگه هم اینه که اینا موقعیت خیلی خلق آره. کردن دیگه، یعنی اونم نکته مهمیه که حالا ورنر هم بازیکن اونچنان گلزنی نیست، یعنی توی یعنی با وجود اینکه ورنر اونقدر بازی کنه شم گلزنی بالایی نداره، تمام کننده فوق العاده ای نیست، 28 تا زده، یعنی نشون میده که خیلی موقعیت خلق کرده.
دقیقاً حجم ایجاد موقعیتشون زیاده، اگه بتونن اونو نگه دارن
ولی بازم بار زیادی به نظرم رو دوش افق تهاجمی ها که بتونن، یعنی کماکان یه فاصله کیفیتی از اختلاف کیفیتی از بین ورنر که قرار مهاجم باشه با مثلا چه میدونم دنی اولمو یا فورشبرگ از نظر کاری که انجام میدن و یعنی بازی که میکنن و این اختلافه میتونه اذیت کنه دیگه. یعنی انتظاری که از ورنر داری با وجود اینکه آره میدونیم که مهاجم تمام عیار شیشتون نیست ولی بازم فرق داره با اونا، برای به نظرم اذیت میتونن بشن دیگه. بعد یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، آن چیز چرا نبود، خط ستای خط دفاعش هم عجیب بود که ترکیبش به نظر شما. اول ها پولسن که مصدوم شد، اینم دوباره قوزه بالا قوزه الان.
آره دقیقا
یعنی بالاخره بازیکنی بود که قرار بود روش حساب کنه. هاستنبرگ مصدوم بود که نبود این بازی، چون که همیشه اینطوری بود که اوپامکانو رو میذاشت کوسترمن هاستنبرگ، ولی این دفعه چیزو گذاشته بود، موکیلر رو گذاشته بود که حالا بعداً موکیلر رو برد که کنن. استفاده از وینگ بک راستش هم عجیبه که های داره رو گذاشته
بود. آره هاستنبرگ این بازی مصدوم بود و مجبورش موکیلر به جاش بذاره، ولی خب موکیلم توی اون بازی با پاریس خیلی بد بود دیگه، و اون هاستنبرگ باشه فکر کنم خیلی بهتر،
خیلی بهتر بشه. و آره مثلا اون بدوقت های داره پستش وینگ بک نیست دیگه، بیشتر از کنه خط میانه است، ولی یعنی من مجبور شدم اونوری بازی کنم. بعد ولی در مجموع همون تقریبا همون تاکتیک فصل پیش دیگه، آنچنان تغییری ایجاد نکرده، یعنی 3-4-3 که اگه دیگه بخواد تهاجمش کنه تبدیلش میکنه به اون 4-2-2-2. حالا باید ببینیم که در ادامه اولا که این دوتا خرید جدیده چقدر جا میفتن، و دوباره این که فورسبرگ، اولمو و ساویتسر اینا چقدر میتونن بار گل زنی، و حالا به علاوه این کنکو.
آقا ورنر رو اینا رو گفتیم، ولی یه نفر دیگه هم که جدا شده من نمیدونم چقدر میتونه تاثیر داشته باشه، خود همین آیرانگی که اونم الان دیگه نیست توی لایپزیگ، از الان چقدر وقت 6 هفته است 8 هفته است گفتی یارا جدا شده.
آره
اونم چون خب خود چیزم خود نایلزمان هم جزو شاگردای رانگنیک بوده دیگه اصلا، و منم جالب بدونم آره منم جالب بدونم الان که دیگه نیست خود کلا باشگاه لایپزیگ چجوری چیز میکنه، چجوری خودشو نگه میداره، اون نقشی هم که داشت داره بین 3 نفر تقسیم کرده، نقش مدیریتی که داشت دیگه یه نفر نداره تو لایپزیگ، 3 نفر مختلف داره.
خب آخه مسئله اینه که علی این اواخر فقط این رئیس هد اینترنشنال ریلیشنز اند سکاوتینگ لایپ رد بول بوده، یعنی خب تأثیر مستقیمی توی لایپزیگ نداشته.
آره میدونم، یعنی مثلا که با ناگلزمن رابطه چیز کاری خاصی نداشته الزام، ولی اولا که همین اسکاوتینگشونو که خب هماهنگ بوده با ناگلزمن، بعدم میدونی بالاخره وقتی یه امین الان ناگلزمن رو کیو آورد باشگاه، خود رانگنیک آورد دیگه، درسته؟ من میگم این که یه اون بود اونجا حمایتش میکرد خیلی فرق داره با اینکه الان دیگه کسی نیست که حمایتش کنه، چون پارسال هم وسطای فصل یه بازی اوف کرد دیگه اگه یاد باشه.
آره دیگه پارسال اینا قهرمانه نیم فصل شدن.
آره
و در نهایت با 16 تا اختلاف نسبت به بایرن سوم شد.
آره
خودش نشون میده چقدر اوضاع بد.
حالا نمیدونم شاید هم مثلا حرف بی ربطی دارم میزنم، ولی من فکر کنم که مهمه.
نه قطعا تاثیر داره، بعد حتی یعنی من میگم که در دراز مدت شما تاثیر، یعنی اگه قرار بود ناگلزمنم بره باز به نظرم اگر که رانگنیک بود و ناگلزمن میرفت اثر رفتن ناگلزمن خیلی کمتر بود تا الان، یعنی الان تو این شرایط اگه ناگلزمن بره خیلی بیشتر تاثیر میذاره رو آینده باشگاه، و بالاخره برنامه مشخص داشتن خیلی از اینا هم یا با اومدن فکر کنم ناگلزمن اومدن یا حتی قبلش، یعنی اینطور نبود که ترکیبم کامل اون چیده باشه.
آره
ترکیب بود که در اختیارش قرار دادن اون شروع که باشون کار کردن دیگه، و همه اسکی بالاخره پیدا کردن این بازیکنان مهمه دیگه، یعنی یه نکته مثبتی که تا الان داشته لایپزیگ همین استعدادیابیش بوده، حالا اگه برنگنیکه استعدادیابیه نمیدونم، البته نمیشه قطعا یک تیمی بودن و یه شبکه‌ای از آدم‌ها که با هم کار میکنن و پیدا میکنن، قطعا تو نبوده که محوری خیلی بعدی چقدر وابسته بوده دیگه برنگنیک، و بعد رفتنشون تیمه و اون الگوریتم الگویی که استفاده میکنن میمونه یا نه.
خب بریم سراغ شالکه.
آره
آقا شالکه خیلی هرس میده عجیبن واقعا، اینا توی یه بازی خیلی بد 3-1 به برمن باختن، بازی که حالا یه خوب کردیتشو بعد به برمن هم داد، خیلی خوب بازی میکردن، خیلی خوب بودن، حالا شالکه هم خیلی موقعیت داشت ولی نتونستن استفاده کنن، و بعد از بازی اومدن واگنر رو اخراج کرد. خب یه روند این مربی آخر فصل پیش داشته، از این روند هم معلوم بوده که چند تا بازی اول این فصل چگونه خواهد بود، یعنی انتظار نداشته که مثلا این دوتا بازی 20 امتیاز بگیره قهرمان نیم فصل بشه، معلوم بوده که این بابا با این روندی که داره پیش میره چه نتیجه خواهد گرفت توی بازی اول این فصل، و اومدن بعد از دوتا بازی اخراجش کردن واگنر، خب اگه که میخواستین اخراج کنین که بعد از فصل پیش اخراجش میکنین، خیلی قشنگ با حوصله یه مربی بیارین وقت کنه با تیم کار کنه تمرین کنه تاکتیکشو بگه و وقت کنه تیمو بسازه، مهمتر از همه اونجوری که دوست داره. الان اومدین اینجوری بعد شروع فصل دوتا بازی رفته، الان مربی نبازیه، حالا هر مربی بیارن نبازی آماده سازی میتونه داشته باشه نه چیزی مستقیم بره سر بازی اصلی. خیلی عجیبه واقعا مدیریتش، حال کرد درک نمی کنه.
حالا خودش دوتا بازی هم دیگه رادیکال نتایج بد گرفته دیگه، از بایرن که 8 خورده به برمنی هم که به زور ضرب تو لیگ مونده بود رفته باخته.
آره ما هر جا 8 تا میزنیم طوفان به پا میشه، نمیدونم چرا. یه باشگاه اسپانیایی هم بود 8 تا بهش میزنیم داشت منحل میشه.
اون باشگاه اسپانیایی نیست، کاتالونیاییه.
مدیر عاملشون هم چی کشتارگاه داره ایجام شنیدم یه خونده
جدی؟
آره با مثل اینکه
شالکه؟
آره با مثل اینکه هوینس هم تو همین چیز هاست، یه مثلا یه تو بیزنس سوسیس کالباس اینا.
آره کارخونه سوسیس کالباس داره.
آره بعد برام دعوتش کرده بود بازی اول بیاد مثلا اونجا بشینه تو جایگاه پلو هم بودن. زارم با هم مراوده گوش دارم.
اینا الان گفتی من قشنگ توی ذهنم میتونم تصور کنم هوینس مثلا کابوی باشه با کلا کابویی و سوار اسب و از این کفشای زنگ دار و اینا.
چه ربطی به تولید سوسیس داشت؟ تولید سوسیس تو کارخونه انجام میدن علی جان؟
نه به ربط کشتارگاه داشت.
کشتارگاه رئیس چیز داره اون صاحب، بازم ربطی نداره کشتارگاه ندارن اون کابویا.
خب اوکی آقا
همدیگه رو میکشن، گاو گوسفند نمیکشن.
نه دیگه چرا دیگه مثلا گله دارن کابوی
از مزخرفی دارین
اشتباه دیدی فیلم ها رو هم قاطی کرده. حالا کیا قراره بیارن جای وگنر؟
صحبت هایی که شده که خیلی صحبت خاصی فعلا نشده، تازه نسبتا اخراج شده، بحث همین ویل موتس بود تو میگفتی.
آره من چه
که با یه مربی خارق العاده است در سطح و اندازه
اسطوره باشگاه که... ظاهرا
آره
ولی قطعا جواب نمیده، قطعا احتمال زیاد جواب نمیده.
توی اسکای یه مصاحبه خیلی مهمی با همین آقای رانگنیک انجام داده و رانگنیک گفته من از 8 هفته پیش با هیچ باشگاه قرارداد ندارم و اگه الان بگم به شال که علاقه ندارم دروغ گفتم و همین باعث شده که خیلی در مورد این موضوع انتقال رانگنیک به شالکه صحبت بشه. حالا بعد ببینیم چی میشه توی روزهای آینده. یه نکته حاشیه یه بازی داشت که این بازیکن شالکه اوزان کاباک بعد اینکه آگوستینسون رو با خطا میزنه رو سرش توف میکنه که اینم حالا خیلی حاشیه ساز شده و بعد ببینیم که فدراسیون چه جریمه‌ای برش در نظر میگیره. خود آگوستینسون هم مصاحبه کرده بود و گفته بود که خیلی فکر نمی‌کنه این کار جوان مردانه و فوتبالی باشه.
یاد و خاطره یه آی رود گولیت و آی رودی فولر هم بخیر. بیا میخوای الان بقیه نتایج آلمان هم بگی بریم سراغ قسمت بعدی.
آینتراخت 3-1 هرتا رو برد. بازی لورکوزن لایپزیگ که صحبت کردیم، گلادباخ هم 1-1 با اونیون برلین مساوی کرد تا شروع خیلی ضعیفی داشته باشن بعد باختشون به دورتموند. آرمینیا اولین بردش رو گرفت، کلن 1-1 برد. فایف به شوتگارت هم 4-1 تونست ماینتس رو ببره و توی آخرین بازی این هفته هم فرایبورگ و وولفسبورگ 1-1 کردن. خب وولفسبورگ یه خورده توی این بازی خسته هم بود به خاطر اینکه اینا توی پلی آف لیگ اروپا هم دارن شرکت میکنن. الان توی جدول هوفنهایم و آگزبورگ که بایرن و دورتموند رو بردن مقتدران و 6 امتیاز در صدرن و کلن و ماینتس و شالکه هم تیمای بدون برد، تیمای با 2 باخت.
خیلی ممنون، بریم یا این گوش بدیم خیلی سریع برمیگردیم با بخش بعدی برنامه.
Roma have risen from their ruins!
خب ما برگشتیم با بخش ایتالیا در یک اتفاق نسبتاً تاریخی تو رادیو آفساید. بخش ایتالیا رو قرار من و آراد بریم، ولی بمونین سر دستگاهتون گوش بدین، تعجب نکنین. خب این هفته جالب بود توی سری ها. یه بازی اساس داشت، بازی یوونتوس روم، رومی که یه سوتی داده بودن هفته پیش، سوتی خیلی عجیب، مدل لیگ ایران، تیمای ایرانی. دیاوارا رو فکر کنم تو لیست زیر 23 گذاشته بودن ولی بالای 23 اگه اشتباه نکنم.
آره سیستم اطلاع لیگ سری آ هم مثل این که بهشون هشدار داده بوده، ولی بعد این بازیکن ها توجه نکردن توی لیست زیر 23 ساله ها گذاشتن، با وجود این که فکر کنم جولای 23 سالش میشه، یعنی جولای 23 ساله شده. خب بعد نتیجهش این شد که توی بازی اول به اشتباه توی سهمیه زیر 23 ساله بازی کرده و حالا هنوز میخوان اعتراض کنن، ولی فکر نمیکنم فرقی کنه چون که لیست بزرگ سالشون ظاهرن 4 تا جا داشته و بعیده که این اعتراض مورد قبول قرار بگیره. خلاصه مهمترین خبر هفته شد و 3-0 بازنده اعلام شدن جلوی هیاس ورونا. بعد یه سری اتفاقات افتاد پشت بعد از این اتفاق که لونگو جنرال سکرتری باشگاه استعفا میده. بعد حالا یه خبر جالبی که اومده اینه که حال سر همین پست با هیاس ورونا به توافق رسیده که خب خیلی جالبه،
احتمال گاوبندی هست.
آره خلاص حسابی شاکیان. خلاصه بعد کلن هم بحثش هست که آقا مثلا پروسس های داخلی باشگاه ایراد داره، ما باید ساختار باشگاه ها اصلاح کنیم. حالا خلاصه این بحث حول روم داغ داغه.
آره و خب برای مدیریت جدید خیلی اتفاق مناسب نیست. هفته پیش هم گفتم روم خیلی الان چیزه، حاشیه اینا خیلی زیاد دارن دور و برشون دیگه، اینم نور و الان نور یه حاشیه اضافه بود و بازی هم تو ورزشگاه اولمپیاکو بود و نکته مهمش هم این بود که فریدکین صاحب جدید روم، دن فریدکین با پسرش بودن تو بازی، بازی داشتن از نزدیک میدیدن که خب بازیکن‌ها تحت ذره بین بودن تو این بازی. از اون طرف یوونتوس ترکیبش نسبت به بازی اول تغییر داده بود پیرلو، و تغییرم برای این بود که بتونه ظاهراً تغییر برای این بود که بتونه موراتا رو تو ترکیب قرار بده. کاری که کرده بود این بود که سیستم خیلی سیستم جالبی بود، فکر کنم نسبت به بازی با بازی قبلی تقریباً یکی بود، 4-4-2 بود که تبدیل میشد بعضن به سه دفاعه. اینطوری بود که دوتا فولبکی که تو زمین بودن دنیلو بودن و کواردادو یکم نسبت به دنیلو کواردادو گفتم نه رهوده نمیچرخ کوادرادو نسبت به دنیلو یکم جلوتر بود و برای همین مثلا میشد گفت 4-4-2 لاب سایدد، اون مدلی که یه مدت چیز بازی میکرد پوچین اواخر، دقیقاً پوچین اواخر توی تاتنام بازی میکرد که اوریه میشد وینگر و کوادرادوی که جلوتر میرفت. البته کماکان رونالدو متمایل به چپ بود ولی خب میومد وسط‌تر و عملا تو حمله میشدن یه یونیت 5 نفره تو خط جلو. کوادرادو، رونالدو، موراتا، کولوسفسکی یا شفسکی که هنوز اسمش هم برای من سخته هم برای آقای آمویال، تنها شباهتی که داریم من آقای آمویال جفتم اسم اینو نمیتونیم بگیم. بعد آرون رمزی هم اضافه میشد دیگه، آرون رمزی تو تقریبا پست اون 3-4 که ایتالیایی سخته بگم ترکواتستا، تو اون پست پشت مهاجمی که 3-4 بازی میکرد. بعد و خب دنیلو عقبتر میموند، میشدن 3 دفاعه دیگه. حالا اینکه این کارو کرده بود و کوادرادویی که دفاع راست رو برده بود دفاع فول بک چپ، وینگ بک چپ، حتی بعد کولوسفسکی آورده بود عقب تر کرده بودش وینگ بک راست یا حالا هاف بک راست. خیلی هواداره یووه بعضیاشون یه سری شاکی بودن، میگفتن که اون تفلی که بازی قبلی بهش بازی داده بود که علی هم راجبش حرف زد فرابوتا بود، فراوتا رو گفته بودن که بعد بازی نکرده بود، چرا همون استفاده نکرده بود، که حالا مجبور شه به خاطر اینکه موراتا رو بتونه تو ترکیب قرار بده هم کولوسفسکی هم کوادرادو رو بذاره توی پستای غیر تخصصیش. مشکل خط میانه یوونتوس کماکان پاورجای مکنی بازی متوسطی داشت، اگه بخوایم خیلی تازه خوب نگاه کنیم بهش و اغماز کنیم تو بررسی بازیش، ولی خب خیلی جوونه دیگه. رمزی هم همینطور خیلی فوق‌العاده نبود،
البته اون دیگه خیلی جوونه.
آره توی تو حملات رمزی همینه دیگه، رمزی توی آرسنال هم که بود هافبکی بود. یه مشکلی که داره اینه که نه شیشه نه هشته نه دهه، و خب آرسنال ترکیبشو خیلی وقتا برای رمزی تغییر میداد. و نکته دیگه که داره ولی اینه که خب تو حملات خیلی اضافه میشه دیگه، بازیکنیه که برای همین خیلی سخته بتونی بازی خوب ازش بگیری، یعنی نه تو کارهای دفاعی آنچنان فوق‌العاده است، البته اگه ازش بخوان قطعا شرکت میتونه بکنه، دوندگی خوبی داره، نه مثلا میتونی بگی دهه شیشتانگه. تو حملات به نسبت اضافه میشد تو یونیت جلو، ولی خب از نظر خلاقیت و بازی سازی خیلی کمکی نمیکرد به بازی یوونتوس. و فاجعه ترین هم رابیو بود دیگه، پنالتی داد، هم پنالتی داد هم اخراج شد.
آره هر دو تاش هم درست بود، هر دو تا زرد. خب زرد اول که برای خطای هندش بود و زرد دوم زد خب تو کشاله یه رونه طرف.
آره زرد دوم هم خطای بدی بود. نمیدونم واقعا راجع به رابیو چی بگم. حالا یکم به آرتور بازی داد، شاید امید هوادارهای یووه این باشه که آرتور کم کم جا بیفته بتونه اونجا بهتر کار کنه، و همینطور مکنی دیگه بازیکن جوونیه، ولی قطعا اون مشکل خط میانه رو دارن. دو تا هافبکی که قرار بود حالا بیشتر تو خط میانه باشن، یعنی مکنی و رابیو، خیلی نمایش خوبی نداشتن. ولی نکته شاید مهمترین نکته ای که داشت، نکته مثبتی که میشه در یوونتوس تو این بازی بهش اشاره کرد، اینه که 10 نفره بازی 2-1 باخته رو برگردوندن، اونم دوباره با یه ضربه سر خوب رونالدو. ضربه سر خوبی بود ولی نمیدونم، شاید من یکم بایاس دارم، فوق‌العاده نبود. آخه دوباره همه شروع کرده بودن که هلیکوپتر رو نمیدونم کریستیانو ار رونالدو مثل اون ار جوردن اینا، ولی خب واقعا حالا من اینجا چیز نکنم، هواداری یوونتوس ناراحت شدن، خوب زد، ولی شاید نسبت به چیزی که از رونالدو دیدیم بهترینش نبود. میخوام بگم خودم هنوز شکم که چی بگم، خوب بود ولی
ببین آخر خیلی چیزه، خیلی به نظر منم هایپر رسانه هاست، به خاطر اینکه خب رونالدو مثلا دبل کرده، جردن فرتوت هم دبل کرده اون پرپری رو. بعد من امروز می دیدم که تیتر دزان زده که یوونتوس با دابل رونالدو فلان، شما اصلا هیچ اشاره ای نکرده بابا این بند خدا یکی دیگه هم دابل کرده، و حالا جفتشون هم یک گلشون پنالتی بوده یک گل دیگه زد. آره دیگه. خیلی چیزه، بازم هنوز هم بحث بار تبلیغاتی که من همیشه در مورد رونالدو و مسی میکنم.
آره اون که قطعا هست، ولی خب نکته ای که داره اینه که رونالدو تیم 10 نفره رو که 1-2 عقب بود و جلو رسوند برگردون بازی. البته آره قطعا رونالدو مسی چیزن دیگه، ویترین فوتبال هم فعلا، حالا حداقل تا 1-2 سال دیگه هم احتمال زیاد هستن، و آره اون که هست، ولی خب از نظر تأثیر شاید هم اندازه، شاید یکم بیشتر از فرتوت بود دیگه اهمیتش دیگه تیم قهرمان.
حالا گفتی ویترین فوتبال، ما اینا توی بخش قبل یادمون رفت اشاره کنیم، این لیست چیز مرد سال فوتبال اروپا هم اومده و روز قرعه کشی چمپیونز لیگ هر جایزه ها رو بدن، ستای اول برای اولین بار تو نمیدونم چند سال اخیر رونالدو مسی توش نیستن، لواندوفسکی و نویر و دیبروینه، و نویر اولین بازی کن به جز رونالدو و مسیه که برای دومین بار تو این لیست 3 نفر هست.
خوشحالی ها.
بیشتر از یک بار.
همه بوندسلیگا لینکو دارن و
آره خوشحالی. حالا تازه مربی سالش خب طبیعتا خوشحال کننده تره، کلوب، فلیک و ناگلزمان.
تمام آلمانی.
آره اون دیگه خیلی خوبه.
خب.
راستی حالا یه گریز زدم، من الان دوباره یه چیزی میخوام راجع به روم بگم، ولی یه گریز زدم همین وسط که ما بخش آلمان و بحثیم و ایتالیا رو شروع کردیم، سرمربی ماینز هم اخراج شد و دوباره قربانیم.
بسیار عالی بود. حالا بعدا راجع بشم. من یه نکته دیگه راجع به یووه بگم به جز حالا
بگو تا من روما ادامه بدم یه خورده.
آها ببین، دنیلو خیلی تو این بازی فوق‌العاده بود، هم تو این بازی هم تو بازی قبلیشون جلوی سمپدوریا بیشترین تماس با توپو داشت، پاس گلی هم که خورنالدو ضربه سر رو زد و دنیلو داده بود که اینم نکته جالبیه. ولی قطعا یووه فول بک لازم داره، یعنی الان وضعیت جوریه که کادادو رو گذاشته چپ یا مثلا اون سمت راست، تا حدودی کولوسفسکی وظایف دفاعیش که خیلی هم ضربه وارد کرد به تیم، حالا تو روم راجع بهش تو وقت راجع به روم حرف بزنیم، پو فضای پشت کولوسفسکی رو خیلی خوب اسپیناتزولا استفاده میکرد و مراتا هم روز خوبی نداشت دیگه، شاید تنها شانسی که آورد اینه که اونور ژکو هم خوب نبود.
آره اتفاقا میخواستم همین ژکو رو بگم. این بازی قبل اگه که یادت باشه جلوی رونا بهش بازی ندادن که مثلا اگه قراره حالا بره یووه یه هم مصدومیتی چیزی پیش نیاد داستان بشه. بعد باعث شد که خب مخیتاریانو بذارم فالس ناین، بذارم اونجا لو بازی کنه، ولی بیشتر فالس ناین بود تا پست 9. شما از همین دونی مخیتاریان تمام کننده خوبی نیست، توی این بازی هم یه تک به تک خیلی بد خراب کرد. پشتش هم پدرو پرگرینیو استفاده کرده بود، ولی عملا دیدیم که رومون تمام کنندگی نداشت. حالا فعلا به نظر میرسه که این قضیه رفتن ژکو اومدن میلیک منتفیه، روما میلیک و ناپولی به توافق نمیرسن، چون که میلیک یه سال قراردادش مونده، ناپولی نمیخوادش قطعا، گفته اگه بمونه میره رو سکو، پیشنهاد روما هم قرضی با بند خرید اجباری 18 میلیونی و 7 میلیون ادان بوده ظاهرن، ولی اینقدر این پروسه توافق خود میلیک با ناپولی طول کشید و سر دست مزد و فلان و اینا که روم بی خیال شد و در نتیجه خب ژکو هم الان میمونه. بعد بحث برخا مایورال هم باز مطرحه برای خط حمله که از رئال بیاد که بشه بکاپ ژکو، ولی اول باید با رئال تمدید کنه چون یه سال از قراردادش مونده، بعد میخواد قرضی با بند خرید دوباره بیاد روم. این اوایل پنجره نقل انتقالات این کان قرار بود بره والنسیا، ولی حالا دور شده دوباره و بحث رومش دوباره مطرح شده. فونسکا هم هنوز میگه که من اسمالینگو میخوام، ولی از اونور اگه اشکرینیار از اینتر بره تا تنهام، اینتر هم اسمالینگو میخواد بیاره. خلاصه حالا بعد ببینیم تو این هفته تکلیفش مشخص میشه، اسمالینگ میاد ایتالیا یا نه، اگه میاد تو کدوم تیم میره. و دوتا بازیکنم داره تو دفاع روم که میخواد از شهرشون خلاص شه، یکیشون فاتزیوه یکیشون خوان خسوس که جفتشون هم نمیرن. خسوس گفته من فقط میخوام برم یه تیم ایتالیایی که تو اروپا هم بازی کنه. فاتزیو هم یه پیشنهاد قرضی با فیورنتینا داشته که ردش کرده. حالا آره خلاصه که خیلی بحث و هول روم زیاد شده، بحث شده بود که میخوان الگری رو بیارن جای فونسکا، که خب سی ای اوی روم فیانگا فکر کنم مصاحبه کرد و گفت که نه ما به فونسکا اعتماد داریم و که اون کان قراره که فونسکا توی تیم بمونه. و آخرین موضوعی هم که در روم هست اینه که این تیم هنوز مدیر ورزشی نداره. دنفرینکینا رایان هم صحبتش شده، حالا شایعاتی هست که دنبال رانگ نیکن برای این پست و تماسای اولی هم ظاهرن با ایجنتش برقرار کردن. رانگنیکن تو بخش آلمان گفتیم یه خورده بحث شالکه شده و خودش مصاحبه کرده گفته من 8 هفته است که بیکارم. حالا بعد ببینیم که آیا این فصل با تیمی لینک میشه میره به تیمی یا نه.
آره کلن حاشیه زیاد داشته و ترکیب لاغری هم دارن دیگه، یعنی اگه بخوان با همین ترکیب برن جلو عملا تعویضی آنچنانی نداره که بتونه بازی براش تغییر بده. تو این بازی هم خب فرتو هم تو که گفتی تو گل زد، بازی خوبی داشت فرتو. پلگرینی تو اون پست، تو 3-4-3 پست خط وسط خط میانه بودن و رو به جلو خوب بودن، خیلی خوب میتونستن اون ستای جلوتر یعنی میختاریان، رودریگز و ژکو رو تامین کنن. ژکو هم که یه توپ خیلی خوب به تیر زد، موقع دو تا موقعیت خراب کرد.
اونم خیلی موقعیت بعدی بود که خراب شد.
آره خورد به بیرون تیر عمودی. بعد خیلی شاکی بودن ازش رومیا و اینتریا. سری اکانت اینتری هم میدم همه فوش میدادن به ژکو. از اون طرف گفتم اون سمت چپشون اسپیناتزولا قشنگ اون فضای پشت کولوسفسکی رو مد نظر قرار داده بود. و نکته دیگه همین بود که این فول بک وینگ بک راست سانتونه که تعویض کرد جاش برونو پرز رو اوورد. اصلا به محض اینکه برونو پرز تعویضش اتفاق افتاد، من اکانت های متعدد سریایی دیدم، چه رومی چه یوونتوسی، که اینجوری بودن که این پرزه یه کاری دستمون میده و گلی که رونالدو زد و تا حدودی میشه گفت مارکینگ پرز اشتباه بود که رونالدو تونست اون ضربه سره رو بزنه و کار دستشون داد دیگه. از اون طرف هم حالا گفتی که دنبال تمدید اسمالینگ این بدبخت فونسکا هنوز دنبالشه، ولی بد نبودن ستایی که بودن، ایوانیز، مانسینی و کومبولا. کومبولای به خصوص مالدینی شده بود اون سمت جلو کولوسفسکی. ولی خب کار سختی داره دیگه فونسکا، به خاطر اینکه هم ترکیب متوسطیه، هم اینکه مدیریت جدید اومده، انتظار احتمالا ازش زیاده و معلوم نیست که نیاش میدارن یا نمیدارن، چه برنامه‌ای برای تیم داره مدیریت جدید. و حالا باید تا قسمت بعدی دنسینگ وید استارز ایتالیا که اخبار جدید در مورد آلگری بگیریم چی میشه وضعیت مربیگری رو. فیوره از اینتر جدید کنته قرار بود پرده برداری بشه، اینتری که یه عالمه خریدای جالب ولی عجیب داشت و بعد از اون ماجرایی که کنته و مدیریت اینتر داشتن و موند، هم منتظر بودن ببینن که چجوری قراره بازی کنن. 3-4-1-2 چیده بود کنته، 3 دفاعه. هیچ وقت حالا راجبه 4 دفاعه احتمال بازی کردنش همی صحبتی میکنم. شاید تنها شگفتانه‌ای که داشت، سورپرایز رو ترجمه کردم، تنها شگفتانه‌ای که ترکیب کنته داشت این بود که از اول به اشرف بازی نداده بود و وینگ بک راست استاد اشلیان گذاشته بود، وینگ بک چپ هم پریسیچ. آراد اینجا داره قصه میخوره که چرا اینو نگهش نداشتن. بعد یاده اصلا این لحظه ذهنم رفت اینه که اخ رد جایگزینه، حالا هواداره سری ها منو ببخشن، جایگزین اگه برای تیاگو آلکانترا میخواین ما گوهندوزی رو داریم. گفتم گفتی آخه پری برای پریسیچ داشتی قصه میخوردی که چرا نگهش نداشتین و الان وینگر میخواین جایگزین، بعد به کمبودهای ترکیب بایرن فکر کردم، تازم راجع به شرف زدیم، بعد تو این مدت به این فکر کردم، بعد گوهندوزی هم بخش مهمی از ذهنمه، اینا در کنار هم قرار گرفت. حالا کلن ترکیب خط دفاعش رو عوض کرده بود، ست دفاع گودین که رفت، اشکرینیار هم قراره بره، صحبت تاتنهامشه، بچه های تاتنهام اصرار دارن که بدین بیاد دیگه، چرا انقدر غیر میایین. بعد دمبروزیو باستانی وسط و کولاروف کنار.
آخه اشکرینی ها رو ببخشید وسط حرف.
نه بگو.
مثل این که ایران اینتر 5-60 میلیون براش میخواد ولی تاتنهام گفته که ماکسیموم 35 تا میتونه بده. آسلیو هم قبل بازی گفته بود که اشکرینی ها نمیفروشیم. کنته هم گفته بود که این بخشی از پروژه اینتره و
آره گفته بود که بعد بازی که از در مورد اشکرینیار از کنته پرسیده بودن گفته بود بخشی از پروسمونه ولی اگه بخواد برم جلوشو نمیگیریم. حالا من یه سری چیزا میخوندم که دنبال اینن که ماکسیمویچ رو بگیرن از ناپولی که اونم قراردادش فکر کنم یه سال دیگه مونده. بعد اونو راحت تر میتونن بگیرن احتمالاً هزینه ای کمتری براش باید بدن چون آخر قراردادشه. اینطوری اشکرینیار رو میدن ماکسیمویچ رو میگیرن بعد میتونن پول اشکرینیار رو با توجه به اینکه احتمالاً خرج کمتری براش ماکسیمویچ میذاره کاملا بزنن روی کانته.
گودینا که پس کرد گفتی رفت کالیاری؟
فکر کنم هفته پیش گفتیم ولی یادم نیست. آره رفتش کالی.
خب دست مزدش هم برای اینتر زیاد بود، نزدیک 6 میلیون یورو بود که حالا با اینکه دست مزدش آزاد شد تونستن ویدال نهایی کنن.
آره سالیانه 6 میلیون بود. توی این ستا کولاروف خوب نبود، اصلا باستانی بازی خوبی داشت به نسبت ولی خب کولاروف خوب نبود. همون شروع بازی هم با به نام خدا سوتیو داد و اون کوامه گل اول رو زد خیلی سری. چند تا نکته که داشت، یکی این که خب کولاروف خیلی روز متوسطی داشت، حالا اولین باره که داره احتمالا تو ترکیب دفاع سه نفره بازی میکنه، بعد ترکیب دفاع سه نفره که کامل عوض شده پوست انداخته نسبت به فصل قبل که خود اینم خیلی احتمالا در طول فصل زیر ذره‌بین خواهد بود. کنته هر نتیجه بگیره هر کاری خط دفاعش بکنه سریع برمیگردن بهش، به خصوص که این فروشش که نیارم خیلی میتونه برای هواداره اینتر علامت سوال باشه. بازیکن جوونیه که حالا تو دفاع چهار نفره خیلی خوب بوده ولی تو سه نفره جواب نداده، ولی خب بازیکن جوون از دست دادن که حالا جانشینشون مثلا ترکیب دفاعی رو با کولاروف پر کنی خیلی جای سوال داره. من این که ماکسیمویچ بیاد
کلا الان اینتر فکر کنم 7-8 تا بازیکن بالای 30 سال داره.
آره تعداد زیاده دیگه. این الکسیس هست، ناینگولان هست، ویدال هست، هم کولاروف هست، پریشیچ هست، اشلیانگ فکر کنم جوان نیست دیگه. آره اونم 35 کم نیستن.
آره اون بحثش شد، نمیدونم توی پادکست بحثش کردیم یا توی گروه، که چقدر برای کنته این نتیجه گیری مقطعی مهمه.
خب الان ولی از یه طرف این الان ترکیب تقریبا ترکیبیه که میتونه ترکیب اصلیش باشه این فصل، خب حالا شاید به جز اشلیانگ، ولی از اون طرف روی نیمکه کسایی که تعویضی آورد تو ناینگولان ویدال، که اون یه عکسی هم خیلی میم شده چون ناینگولان ویدال با هم دیگه آورده بود، بعدم جفتشون خیلی فاز لاتی دارن، کنار زمین داشتن آماده میشن بیان تو، قشنگ طوری بودن که بریم بوق بعد بریم حالاج نفسشون رو بگیریم حرف بعد نمیخواستم بزن. بعد این خیلی یه عکسی هم درست کرده بودن این دوتا مثلا با گرز و چوب بیسبال چوبی که بتونن با ضربه وارد کنن، چوب دعوا، مثلا کنار زمین دوتاشون با هم بودن، کنار زمین کنار هم مثلا داشتن تو خیابون لاتی را میرفتن، که تو هم ناینگولان هم ویدال اینو مثلا تو اینستا از پی اکانت های هواداری دیده بودن شیر کرده بود. ولی آره دیگه ببین اشرف رو نیمکت بود، سنسی رو نیمکت بود، ویدال ناینگولان رو که گفتم، دیفرای رو نیمکت بود، حالا احتمالا اشکرینی ها رانوکیا خواهند رفت، دنبال آب کردن رانوکیا هم هستن، سانچز هم بود دیگه، بعد همه اینا هم اومدن تاثیرگذار بودن، ویدال، ناینگولان، اشرف، اشرف هم خوب بود دیگه،
اشرف هم پاس گل داد،
آره اشرف هم خوب بود،
پاس گل چهار رو داد،
الکسیس هم خیلی تاثیرگذار بود، به خصوص از بعد از این تعطیلات کووید یکم داره بهتر میشه الکسیس، چون خیلی مورد سوال بود این مدت، و خب همینه دیگه، یعنی شاید یه جورایی هوادارا این بازی متوجه شدن که منظور کنته چیه. شما وقتی همچین نیمکت داشته باشی، ترکیبی هم که تو زمین بود ترکیب بدی نبود،
ولی خب تو همین بازی اول جلوی یه تیمی که حالا فصل پیش هم خیلی حرف زیادی بر گفتن نداشت خیلی خوب ظاهر نشدن دیگه.
چجوری بگم؟ من الان اینو بگم در مقام دفاع از کنته قرار میگیرم نمیخوام اینطوری باشه. قطعا آره قطعا بازی راضی کننده ای نبود. خب قطعا خیلی مشکله، ولی چند تا نکته که هست اینه که اولا حالا این که دیگه خیلی پیش پا افتاده است، همه میگن و بهونه ای که همه تیم‌ها دارن پیش فصل نداشتن. خب بعد ترکیبی که این همه تغییر کرده، قشنگ یه ستای جدید تو دفاع داره استفاده میکنه. الان نکته بعدی اینه که اهمیت نیمکت الان معلوم میشه دیگه، یعنی خیلی نیمکت قوی خواهد داشت کنته در ادامه. مثلا یه سنسی آماده باشه میتونه خیلی خوب بازی کنه تو پست چه میدونم اریکسن، اشرف هست، بعد اشلیان که خوب بوده، حالا اشلیان از نسی که بگیر نگیر داره، ولی تعداد بازی که بازش گرفته خوب بوده، مثلا میتونه جای اشرف بیاد. ترکیب به نظرم از نظر عمق ترکیب الان شرط خوبی داره با توجه به اینکه خیلی هم بازی فشرده است، ولی آره قطعا بازی فوق‌العاده‌ای نبود از اینتر، حالا باید صبر کرد. از اون طرف خب حالا راجبه یاکینی حرف زدیم که مربیه که سابقه حضور توی سریاش کمه، بیشتر تو سری بی بوده و اصلا شاید انتخاب عجیبیه برای فیوره‌ای که به نسبت ترکیب خوبی داره و ظاهرن هم هدفشون از بستن این ترکیب رسیدن به نتایج رتبای بالاست تو سری ها، ولی خب خوب بازی میکنن، بازی قبلی هم خوب بودن. راجبه فیوره تورینو کرف زمین این بازی هم خوبن، یعنی حالا حداقل از نظر تاکتیکی اجرا میکنن همون ترکیب هم گذاشته بود، آمرابات هم از اول گذاشته بود تو ترکیب که حالات تعویزش هم کرد، ولی خب کیزا بیراگی به عنوان وینگ بک بودن و اینا کیزا سمت راست با بوناونتورا و ریبری و سمت چپ بیراگی و کاسریویلی و کوامه با هم دیگه اون مثلث ها رو وجود میاردن و تیم خوبی داره. حالا تو این دوتا بازی که من از فیوره دیدم تیم خوبی بودن. یه نکته دیگه که در مورد اینتر میخواستم بگم این اریکسنه دیگه. آن دوتا نکته میخوام بگم، یکی اریکسنه که اونم توی پست پشت مهاجم گذاشته بود، ولی خب میومد عقبتر که حالا فضا شاید ایجاد شه برای دوتا بازیکنه کناری بارلا و روزاویچ، اونا بتونن برن جلوتر و مهاجما رو تغذیه کنن. یعنی عمل اگه تو ترکیب نگاهم که 3-4-1-2 بود دوباره همون پستی که در مورد رمزی راجب شرف سن به نظر میومد داره بازی میکنه تر کوارتستا 3-4 ولی عملا عقبتر میومد، ولی بازم بازی متوسطی داشت و تعویزم شد. حالا این حضور اریکسن تو ترکیب اینتر هم یه علامت سوالیه که هنوز جواب پیدا نکرده براش کنته و باید به کجا میرسه دیگه. بعد در مورد یه بازه ای از بازی هم اونجایی که پریسیچو با الکسیس تعویض کرد 4 دفعه بازی میکردن که بعد نبودن، هواداره اینتر هم زغ کرده بودن مثلا ای بالاخره یه جایی 4 دفعه هم گذاشت. بعد بازی هم از کنته پرسیدن که مثلا آیا ممکنه که حالا با توجه به اینکه خوب بود و با سیستم 4 دفعه تونستیم بازی برگردونین بازم 4 دفعه استفاده کنین، که گفته بود که اشتباه نکنین این خبران نیست، فقط تو مواقع اورژانسی کیس آف امرجنسی هایی که مثلا یه بازی بود که 3-2 به فنا رفته بودیم استفاده میکنم.
تره کوارتیستا
بلاخره اینقدر گفتم رفتی سرچ کردی تره کوارتیستا یا کواتریستا
تره کوارتیستا
کوارتیستا ره قبل تمیاد
این میشه همون اتکینگ میدفیلدر خودم.
آره ولی خب تو 3-4-1-2 خیلی قشنگه دیگه، قشنگ اون یه دونه یه. آره اون دهه دیگه حالا الان اینو میگم و بچه های خوره تاکتیک میتونن بعدها من رو آفنی. در مورد اشرف هم از استاد کنته پرسیده بودن، گفته بود که هنوز تو کارهای دفاعی مشکل داره و رو دفاعش کار کنیم که نمیدونم دیگه بازیکن 40 میلیونی وینگ بک که وینگ بکی که یکی از عوامل خوب بودن دورتموند فصل پیش بود، من خیلی برام جای سوال بود، عجیب بود دیگه که با چرا یانگو گذاشتی از اول، ولی ترجیحش این بود که یانگو بذاره.
آره حالا این که اشرف تو دفاع مشکل داره فصل پیش هم صحبتش داشتیم، حالا به خصوص اون اوایل که فاوره ترکیبش رو پیدا نکرده بود تو خط دفاعی به عنوان فول بک بهش بازی میداد خیلی فاجعه بود، بعد که کردش وینگ بک یکم فاجعه بود. ولی خب
تو دفاع
آخرش تو فاز دفاعی خوب نیست، هرچی تو فاز هجومی خیلی خوبه تو فاز دفاعی ضعیف.
آخه اینجا هم قرار وینگ بک بازی کنه دیگه، از هر لازم فکر کنیم با اشلی یانگ 35 ساله فکر کنم هنوز از نظر دفاع از نظر تهاجمی که فکر کنم خیلی حرفی نداریم که کدوم بهتره. از نظر دفاعی هم فکر میکنم که حال شاید تجربه اشلی یانگ مهم.
به هر حال کنته فاوره
ولی آره در جواب گفته بود که حالا باید فعلا دفاعش بهتر شه دیگه، رو دفاعش کار کنیم. لاتارو هم خیلی روز خوبی داشت، گل یه گل خوشگل هم زد، فکرم گل اول بود، خیلی خوب زد.
این گفتی لاتارو خوب بود، یاده آقامون ریبری افتادن که چه بازی کرد، چه پاسی داد به کیزا.
خیلی خوب بود ریبری، خیلی خوب بود،
خیلی خوب بود.
اونم خیلی تحسین همه رو برانگیخت، واقعا نشون میده که خیلی با استعداد. یعنی شما تو 37 سالگی بتونید تو این سطح جلوی تیمی که تنه به تنه یوونتوس زده بود فصل قبل و مدعی قهرمانیه 70 دقیقه اینقدر خوب بازی کنی، بیشتر 70-80 دقیقه تو زمین بود،
83 تعویضش کرد،
خیلی خوب بود. ولی خب بیچاره دیگه سنه قشنگ از یه جایی به بعد نشون میده خودش.
آره دیگه اون فصل آخری هم که بایرن بود هم روبن هم ریبری هیچ کدومشون دیگه بازی کن 90 دقیقه نبوده و مثلا یا یه نیمه می آوردشون تو بازی یا اینکه از اول بازی می داد مثلا دقیقه 60-70 تعویضشون می کرد.
آره و یه جورایی هم چیز دیگه ناراحت کننده است. نمیدونم من که میدم تو بدم ای بابا کاش میتونستی هر 90 دقیقه باشه، ولی خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، همون میزانی هم که بازی که ناراحت کننده نه اینکه چیزا، یعنی مثلا آدم حسرت میخوره که چرا این بیشتر نمیتونه اینو ببینه و اینکه دیگه حس هم میکنید که دیگه آخراشه بابا. آره خیلی مورد عجیبیه که میدونی که تهشه ولی از یه طرف تویی که خب هم از همین میزان تهی آخراش که موندم لذت شو برم ببینم باز شو، ولی از اون طرف هم این تویی که قرار بره. ولی خیلی واقعا خوشحالم که اومد فیوره و توی لیگ که رقابت خوبیه با سطح بالا و کیفیت اینجوری داره بازی میکنه خودشو نشون میده. خب صحبتی دیگه نداری در مورد اینتر؟
نه دیگه، میخوایی که بقیه نتایجه این هفته رو بگم؟
آره بگو
و ببندیم ایتالیا رو.
برو تا بریم.
خب آتالانتا 4-2 تورینو رو برد که اینا بازی اولشون بود مثل اینتر، یه بازی دارن که وسط هفته قرار انجام شه چهارشنبه، بازی خیلی مهمی هم هست با لاتزیو توی روم بعد بازی کنن و حالا این فصل هم نشون دادن خیلی خوب شروع کردن، قوی پرگل. بنونتو 3-2 سمتوریا رو برد، لاتزیو 2-0 کالیاری رو برد، ساسولو اسپتزیا رو برد 4-1 و ورونا هم 1-0 اودینزه رو برد. میلان یه برد خوبه 2-0 جلوی کروتونه گرفت. ناپولی خیلی این هفته خوب بود، 6-0 به جنوا زد، تو وسط بخش اشاره کردی. بازی بلونیا پارما هم دوشنبه یعنی فردا ساعت 8:45 اروپاه و چهارشنبه هم سه تا بازی از هفته اول هست، اینتر بنونتو اودینزه سپتزیا و لاتزیو آتالانتا که صحبتش کرد.
آره حالا هفته یه بدم چیز داره دیگه، ناپولی یووست که اونم محک خوبیه برای اینکه ببینیم چقدر این ناپولی جدید گاتوزو با اوسیمن چقدر تیمه.
کلن این هفته که الان تموم میشه سه تا بازی خیلی حساس انجام میشه، لاتزیو آتالانتا، لاتزیو اینتر، یووه ناپولی.
آره
که هر سه تاش بازی خیلی مهم و قشنگ
و به نظر میاد که الان فعلا سری های جذابی خواهیم داشت دیگه. یعنی هم آتالانتا شاخه حالا با تعجبه حضور خوبی که تو اروپا داشت و فصل پیش هم از یه جای بعد خیلی خوب بودن تو خود سری ها، مدعی میتونه باشه. اینتر با توجه به اینکه خریدایی که دوست داشت و براش کردن میتونه تیم مدعی باشه. یووه که هست هنوز مدعی و لاتسی هم حالا باید دید خودشون جمع میکنن بعد از برهه بعدی که داشتن بعد از تعطیلات وقفه کووید یا نه. خب با این مؤخره بخش سری آ رو به پایان میرسونیم. دیگه صحبت نداری آره، در مورد سریا شاید دیگه فقط موقعیتی پیش نیاد که فقط من و تو تنهایی دوتایی تو سریا باشیم.
نه دیگه خیلی بیشتر از کوپنم صحبت کرد.
ایوه خب بریم یه سرعت کوتاه بکنیم و برمیگردیم فعلا.
Lionel Messi!
Oh my goodness!
Lionel Messi does it again! He's superhuman! Great cross, headers in! Miranda! And Atletico Madrid lead in the cup final!
Modric takes. It's a header from Sergio Ramos! Sensational finish! Sergio Ramos, the hero!
خب برگشتیم با اسپانیا و بحث درباره لالیگا. الان امیر حسین هم به اون اضافه شده. سلام امیر حسین، چطوری؟ خوبی؟
سلام علی به تو، به آراد و مرتضی و همه کسایی که به ما گوش میکنن. من بد نیستم، خوبم، میگذرونیم. همچنان در قرنطینه.
خیلی تو قرنطینه ای، میدونم. آره هیچ جا نمیری، با هیچ کس نمیری، کسی رو نمیبینی.
والا من قرنطینه الان که داریم بسکتبال میبینیم. اینجا بسکتبال شروع شده، یعنی خیلی وقت شروع شده ولی داره به جای اساسش میرسه، پلی آف غرب و شرق واسه فینال که بعدم میخوره به فینال NBA. لیکرز اومده بالا.
آره دیشب لیکرز اومد بالا، رسید فینال NBA. اونور کی میاد بالا؟
اونور هم الان هیت و بوستو. خب مکتبیت هم دوست دارم بوستو بیاد بالا. بازی شیشمه، 3-2 هیت جلوه.
آره تو هم دنبال نکردی NBA؟ آره
آره من این فصل دنبال نکردم البته، ولی آره بعض وقت دنبال میکنم و خیلی خوب بود که لیکرز. من خودم لیکرز رو به خاطر کوبی دوست دارم. یادی هم منو از کوبی بکنی،
خدا بیامرزدش.
آره خیلی خوب شد که تونست به این سلطنت چند سالی گلدن استیت واریرز پایان بده.
اونا که امسال فکر کنم اصلا سوراخ بودن کلا.
آره
آره سمپل یا فهم نرسیدن کن. حالا من برام فرقی نداره، طرف داره هیچ کدومشون نیستم.
Once a Laker always a Laker
جون. خب بریم.
جالبه ولی این ورزش های امریکایی رو دنبال میکنی؟ آره
دیگه، حالا بالاخره آمریکا تنها چیزی که داره بسکتبال از نظر من، هیچ چیز دیگه ای نداره.
باورم نمیشه تن به ابتزال داری.
یه سری ورزش دیگه هم داره دیگه، ورزشی که داریم نگاه میکنی.
حالا اگه که اونا رو ورزش حساب کنی که با تخم مرغ. آره ولی به طور کلی
فقط اون نیست که هاکی داره، بیسبال داره. عجب
حالا کلی بازی کن. فوتبال دادیم، بوندسلیگا.
فوتبال داره بوندسلیگا.
ورزش آمریکایی که نیست که. حالا
خب
من غلط کردم.
ورزش کردن
چی؟ فوتبال. امیر حسین جون آیلتس کی ثبت نام می‌کنی؟
خب بحثمون رو افتخ کنیم بچه‌ها.
باشه
بریم در بار صرف بزنیم و امیر حسین این
اتفاقات
اخیر سوارز هم بالاخره جدا شد از بارسا.
آره سوارز بعد از 6 سال از باشگاه جدا شد. خبرم یه هویی بود، این که حالا قرار بود که بره و قرار بودم که یه توافقی با باشگاه بکنه، ولی جالب بود دیگه. اول بار صبحش که یه قرار دادی گفته بود که هر باشگاه دلت خواست برو، فقط مثلا رئال و من سیتی و فکر کنم پی اس جی رو، یه همچین توافقی شده بود به خیال این که حالا مثلا میتونه یوونتوس بره و اینا. بعد 24 ساعت مثل که توافقی با اتلتیکو کرده بود خودش و بعد داشت اینجوری فصل میکرد و بارشگاه اومد که بگه که نه اتلتیکو هم میخواست نشه. یعنی یادش افتاد که ای میشد بره اتلتیکو، بعد سعی کرد یه سنگ اندازی بکنه، بازم پیش اتفاق نیفتاد و بعد رفت دیگه. خیلی گل زده واسه بارسا به نظرم توی این 5-6 سالی که بود، بغیر از این یک دو سال آخر، شاید همیشه جزو 4-5 تا شماره 9 های خوبه فوتبال بوده سوارز. حالا آرگیوبلی تعداد گلایی که زده، این که کلینیکال باشه تو محوطه جریمه، شوت‌های والیش، دامیایی که میده، اینکه ریباند رو بدون کجا ازش استفاده کنه، یعنی تمام ویژگی که یه شماره 9 باید داشته باشه رو داشت دیگه. از لیورپول که اومد با 82 میلیون اون سال 2014 اولیه بره 4-5 ماه فکر کنم محروم بود به خاطر این گاز گرفتن کینلینی تو جان جانی. بعد خیلی بعد مثل که با ال کلاسیکو هم شروع کرد، مثل که ال کلاسیکو که 3-1 باخت بارسا، فکرم نیمار نبود تو اون بازی یا مسی که بهش بازی رسید، بعد اواسط فصل یه گل زد و بعد دیگه شروع شد دیگه. همون فصل 25 تا گل زد، 20 تا اسیست داشت و اون مثلث MSN رو شروع کردن دیگه با نیمار و مسی. بعدش هم که درخشان دیگه، یعنی یکی از گلایی که من یادم خیلی تاثیرگذار بود همون فینال 2015 بود سگانه بارسا که ریباند رو فکر کنم گل زد و آره دیگه ریباند بود به بوفون زد و بارسا همونجا، یعنی اونجا برگشت بازی فینال، تحت فشارم بود. خیلی جالبه دوتا از گل زنهای اون فینال الان دیگه از بارسا رفتن، راکیتیچ هم بازی گل زد. بعدش هم فصل بعدش هم خیلی خوب بود تو این لالیگا هایی که بارسا برد، خیلی تاثیرگذار بود. نمیشه ولی رفتنش میگم اینجوری نبود که من مخالف رفتنش این فصل باشم، اینکه همه اتفاقات خوب افتاده، یه طرف اینکه باید میرفت توی مقطعی، حالا ما امیدوار بودیم که خیلی هم تو اوج نباشه وقتی میره، ولی انگیزه شد واسش که حالا بیاد و جلو بارسا هم حتی خوب بازی کنه. ولی دیگه وقتی این بود که جوان ترابیان جاشو بگیرن دیگه، حالا هنوزم شماره 9 ایدئالی نداریم ولی شاید بخره بارسا.
خب میشه من یه سری حرف بزنم حالا درباره سوارز؟ اولا که آره این توی این سال سوارز واقعا بذاره من یکی از بهترین شماره 9 دنیا بوده قطعا و فکر کنم تنها کسی هم بود که توی این عصر رونالدو و مسی تونست آقای گل اروپا هم بشه، کفش طلای اروپا هم ببره تا امسال که بالاخره چیز برد دوباره ایموبیله برد. راجبه جدا شدنش من می‌خواستم یکم حرف بزنم. خیلی حاشیه داشت دیگه وقتی رفت اتلتیکو، خیلی حاشیه داشت موقعی که آخرین تمرینش رو کردن وقتی با ماشین داشته ببخشید وقتی با ماشین داشته از تمرین بارسا اومد بیرون، خبرنگارا فیلم و عکس گرفتن داشته با گریه رانندگی می‌کرده مثلا اینکه خیلی ناراحت بوده. و مسی هم یه پست اینستاگرام گذاشته واسش که نوشته که دوست داری باشگاه بودی و درست این بود که شایسته بود که اونجوری که دلت میخواد باشگاه رو ترک کنی، از در عقب باشگاه رو ترک نکنی، از در جلو اونجوری که علاقه مندی بری. ولی من سورپرایز نشدم با توجه به تصمیمایی که مدیریت با توجه به تصمیمایی که گرفته میشه توی بارسا، ولی خب هدفش مشخصه مدیریت مسی.
زناشون هم خیلی واسه هم مایه گذاشتن، مسی که زن مسی هم گفته که من خواهرامو از دست دادم و ازش حمایت کرده بود، یعنی از کل خانواده. حالا اینا با هم خیلی رفیق بودن دیگه.
آره رابطه خانواده خیلی نزدیکی داشتن. اگه نگاه کنیم تنها بازی کنی که سر این باخت 8-2 بارسا جلوی بایرن یه چیز مجازات شد همین سوارز بود، یعنی هیچ کدومه دیگه از این بازی کنه هیچ اتفاق برش نیفتاد. جوردی آلبا که هنوز هست، پیکه که هنوز هست، بوسکتس که هنوز هست، امروزم فیکس بازی کرد دوباره. و برعکس اون چیزی که به نظر می اومد بعد بازی که قرار خیلی اتفاقای انقلابی بیفته، خیلی اتفاق خاص نیفتاد، فقط ستین رفت که همه میدونستیم میره آخر فصل و الان سوارز هم جدا شده.
در صورتی که تو اون بازی به خصوص فکر کنم یکی از کسایی که اون چیزی که اون وظیفه‌شو تو اون بازی انجام داد سوارز بود دیگه، یه موقعیت 30-40% رو گل زد. خیلی یعنی از این کارو کم نکرده واسه بارسا، از این موقعیتی که موقعیت گل نیست و بازی گیر
اون موقعیتی هم که آلا با گل به خودی زد، اگه نمیزد توپ جلوی پای سوارز بود
دقیقاً
و اونم احتمالاً گل میکرد.
جزو خوبای اون بازی بود. حالا من قبل اینکه بریم تو این پروسه ای که حالا چجوری رفتم من بگم، اون شروعش شده بوده یک ماه پیش مامور که باش رفتن خونش و بهش گفتن که بسیار راش بکنم رفت خونش و با رابطی بهش گفته بودن که آی سوارز دمت گرمه ولی ما داریم یه مسیری شروع میکنیم که شاید به تو اونقدر نیازی نباشه. و حتی قبل از اینکه بره هفته پیشم هم 10 روز پیشم کمان گفته که اگر اتفاق نیفتاد اونجوری که از نظر مالی به نفع باشگاه است، سوارز تو تیم ما میتونه بمونه، یعنی جاش واسش هست. ولی خب حقوق خیلی بالایی میگرفت، داره فیلتری داره باشگاه میکنه از این جهت دیگه، ولی خب روندش قطعا مطلوب نبود دیگه، ناراحت کننده است و اونم به خاطر اینه که باشگاه تصمیمات شو کوتاه مدت میگیره، هیچ مسیری نداره و به قول مسی سوراخ رو پر میکنه.
آره من خواستم تایید کنم که به نظر من از این فوتبالیست ها از نظر فوتبالی اگه میخواستی انتخاب کنی که کدومشونن که بیشتر از همه افت کردن و دیگه شاید جای تو ترکیب بارسا نداشته باشن و این که مثلا بازیکن جانشینشون تو ترکیب باشه، سوارز قطعا جزء اونا نبود، جزء بازیکن بود که هنوز میتونه واسه بارسا به بارسا چیز اضافه کنه، ولی سوارز رو قربانی کردن و بگم یکی از چیزایی که خیلی ازش شاکی بود همین قضیه بود که چرا مثلا منو قربانی کردین مثلا. حالا دو تا موضوع هست، دو سه تا موضوع هست، یکی همین حقوق بالایی که گفتی میگرفت خیلی مهم بود براشون که از دست حقوق بالاش راحت شن، که بازم در واقع این کار نکردن چون که این آمدن یه بخشی از حقوق سوارز رو هنوز تقبل کردن و به صورت خسارت بهش دادن و از دست حقوقش هم کامل راحت نشد. این یه مورد. مورد دوم، مورد مهمه دیگه، ای که سوارز پارسال توی دوره‌ای که ستین مربی بارسا بود خیلی شدید انتقاد می‌کرد از ستین توی رسانه، مثلا هر وقت بعد بازی‌هایی که نتیجه نمی‌گرفت ازش می‌پرسیدن که مثلا به نظرت بازی چطور بود، مثلا تیم چرا نتیجه نمی‌گیره، میگفت که اینا رو بعد از مربی بپرسین و دقیقاً یعنی بار مسئولیت و بار شکست هم داخل دوش مربی. و برای من خیلی عجیب نیست اگه کومان مثلا گفته باشه من این مربی این بازیکنی که اینقدر راحت زیرا به مربی میزنه رو نمی‌خوام توی ترکیبم، به خصوص که با مسی هم خیلی رفیقه، اینا کاملا ممکنه مثلا تو طول فصل برای من مشکل سازشن. این برای من خیلی عجیب نیست اگه اتفاق افتاده باشه. و واسه خود مدیریت هم همینطوره، واسه خود بارتومو هم طبعا شاید خیلی دوست نداشته بازیکنی که توی رخکن اینقدر قدرت داره بمونه. این یه مورد که من به باشگاه به مربی حق میدم که اگر دلیلش این بوده باشه که بازیکن نخواستن. یه چیز دیگه سوارز گفته بود، گفته بود که اینا توی یک دقیقه، یعنی کومان با من حرف زده فقط یک دقیقه با من صحبت کرده و بعد یک دقیقه من گفته که ما تو رو نمیخوایم، در صورتی که این معمول نیست و معمولا بازیکن ها رو براشون توضیح میدن برنامه‌شون رو واسش توضیح میدن و بعد مثلا براش توضیح میدن که ما چرا تو رو نمیخوایم، مثلا ما بخوایم با این پلن بازی کنیم تو توی این پلن نمیتونی جا بگیری واسه بعد بری و مثلا احترام میذارن به خصوص بازیکنی که خب 6 سال بازی کنه باشگاه بوده، سومین گلزنه برتر تاریخ بارسا، نمیدونم کلی جام آورده با این تیم، اینا مثلا انتظارش داره احترام بیشتری بهش بذارن. و من اینم به سوال سرق نمی حرفی که میزنه رو، ولی برمیگردم به اون حرف قبلیم که خود سوارز هم خیلی به اون به مربی سابقه باشگاه مثلا اصلا احترامی نمیذاشت، خودش به مدیریت باشگاه احترام نمیذاشته و اینکه الان خودش مثلا انتظار احترام خیلی خاصی داره شاید خیلی هم، یعنی یه ذره برگرده بره رفتار خودش هم شاید نگاه کنه قابل درک تر بشه.
حالا خیلی از این چیزا هم برمیگرده بالا به اون اتفاقات بعدش دیگه، واکنش هوادار و اینا. به نظرم ویژه ازش تشکر شد از سمت با این حداقل هشتگ و کاری که از الان با این شرایط از دست هواداران برمیاد، همه هوادارا یه حالت حتی سیغل داده شد تا حدی به کل کارنامه سوارز به نظرم و خیلی همه ازش راضی بودن به خاطر این سالا و احتمالاً هم اگر بیاد نیم کمپ نمیدونم دیگه کی میاد ولی و کرونا هست یا نه، ولی همیشه هوادارا
یه جای ویژه‌ای داره توی قلب هوادارا.
هواشو داره.
نظر گل بزنه خوشحالی میکنه جلو بارسا؟
نه
چون جلو لیورپول وقتی گل زد خوشحالی کرد. امروز که من امروز بعد چی نباید خوشحالی میکرد؟ اون دارم چون گرانادا گل زده.
نه آخه خوشحالی گل پنجم ششم زدی خیلی اگرسیو، یعنی یه حالت کینه رو با خودش برده دیگه ذره.
یه اولین بازیشه با تیم جدید معلومه خوشحالی میکنه که به این سرعت تونسته گل بزنه. چرا 20 دقیقه بازی کرد؟ چرا بازی کرد
20 دقیقه بازی کرد؟ حالا بهش میرسید. دو تا گل زد یه پاس گل.
یه نکته دیگه هم که داره اینه که الان اون یه مشکلی که بارسا این فصل داشت این بود که با گریزمان چیکار کنیم. الان دیگه جا برای گریزمان هم خالی میشه، با خیال راحت میتونم بزننشون جلو.
خب از نظر تو کار الان خوبه گریزمان شما نو بازی کنه؟
نه من نمیدونم که خوبه یا نه، ولی خب بازیکنیه که براش خیلی هزینه کردم فصل پیش و احتمالا مدیریت جدید بشه به خاطر اینکه یه موزلی که حالا تا این مدت داشت به خصوص این مدت اخیر بود که هی گریزمان میومد میگفت چرا به من بازی نمیرسه و خانواده‌اش نمیدونم اون واکنشا رو نشون دادن و معلوم نبود قراره چه استفاده بکنن از گریزمان. و حالا تو این 4-2-3-1 دیگه حالا اینکه تو اون پست شماره 9 جواب میده یا نه رو نمیدونم.
من فکر نمی‌کنم جواب بده.
منم 9 بازیکن شماره 9 کاملی نیست، ولی خب از این طرف موزل با گریزمان چی کار کنیم حل شد.
آره تعداد الان اون جلو یه جا باز شد واسه حالا کسایی که میخوان بازی کنن دیگه، فاتی و گریزمن و کوتینیو و کسایی که حالا پستای جلو بازی میکنن، ولی اینکه حالا کیش کدوم ویژگیه سوارزو داشته باشن الان فکر کنم برایت ویت میخواد شماره 9 بپوشه که هیچ کدوم شبیه ترین، یعنی بعد از طرفی همچنان بارسا دنبال شماره 9 خوبه دیگه، دپای صحبتش بود بعد صحبت چیزا هم هست،
دپای 9 نیست 10 بیشتر،
آره نه دپای هم وینگره و بیشتر مثلا 9 کازه و 10 نیست مثلا همون
برایت ویت من سوال من که قرار نگهش دارین مگه
برایت ویت مونده دیگه حالا فعلا چون که
مگه کسی میخرتش؟
حیف که ماه پیش پیزارو سفیره باشگاه ما شد، اگر نه پیزارو هم بود.
نه الان واقعا به نظر من سال ها طول میکشه بخواهی شماره نوه به خصوص توی اوج سوارز تون لیول پیدا کنن، حتی اگر اگه مگه اینکه خوش شانس باشن.
سوارز خودش جایی کیو گرفت؟ اتو؟
داوید ویا دیگه.
آه داوید ویا و رسمه تو عقب تر
اون موقع ها مسی جلو بازی میکرد، اون موقع هم یه تیکه فکرم 4-2-3-1 با فالس ناین بازی میکرد گواردیولا، بعد مسی رو میذاشت جلو. خب اون موقع البته سرعت و اینای مسی هم تغییر کرده از اون زمان، بعد مسی میمد عقب فضا باز میشد واسه یه داوید ویا و اتو و تیری آنری که اینا برن مثلا اکس
بازهای مختلف دیگه.
آره تو حالا هی عوض میشد، ولی الان هم همین سیستمه دیگه. حالا راجع به بارسا بخوام حرف بزنیم، الان دارم میام سمت همین 4-2-3 که مه بهترین مهر آره از برای هاف بک هم واسه همین چیده مه دارن، فقط مشکل همون شماره 9 اون دو تای هاف بک دفاعی هم پیانیچو دارن هم دیونگو دارن هم بوسکت، حالا میتونن با یه روتیشنی از این سه تا استفاده کنن، ریکی پوجم هست حالا علی راجبش صحبت میکنه. من خیلی
من که بهت نگفته بودم که میخوام دربارش حرف بزنم، از کجا حد زدی؟
چرا گفتی؟
حد زدم دنبال هواشیمایی اون تصمیم گرفته بمونه. ولی حالا سمت وینگا خیلی مهره دارندی از هر دو بر، هم مسی هست، مسی هم الان بعدش نمیاد که با این ویژگی جدیدی که داره و یه ذره سنش رفته بالا پشت مهاجم بازی کنه، بعد فضا رو باز کنه واسه وینگرا، وینگر راست باز خود مسی میتونه باشه، کوتینیو میام ترینکاو میتونه باشه، وینگر چپ هم کوتینیو و فاتیو میذاره، دمبله میتونه هر دو بر بازی کنه. کلا وینگر زیاد داره بارسا، شماره 9 مش مسئله داره که این سوال اینه که آیا گریزمن میتونه تو اون پست شماره 9 خوب جواب بده. تو این حداقل جام خوان کمپر یه گل زد تو همین پست، این بازی هم تو گل اول یه ذره تأثیر گذار بود، یعنی فضا رو باز کرد که یعنی حالت فالس ناین اومد چلو این با و فضا رو باز کرد واسه فاتی که گل اول رو بزن. این بازی بارسا خیلی خوب بود به خصوص نیم اول، من خیلی امیدوار شدم، یعنی کلا به 4-2-3-1 دوباره علاقه من شدم، امیدوارم. آلبا هم خیلی خوب بازی کرد، ولی اینجوری که داره بارسا بازی میکنه با این وینگرهایی که داره بار هجومی هم یه ذره از دفاع کنارو برداشته میشه دیگه، یعنی میتونن بهتر دفاع کنن سرخ روبرتو مبارم آل.
ولی آخرین باری که شماره 9 دارین دادین به اتلتیکو، اتلتیکو قهرمان شد.
آره الان هم قوی میشن قطعا سر قضیه
همون داوید،
امیدوارم دوم شن حد اکثر امتیازو از رئال میگیرن. سویا هم بازی کنه،
بیاین در برده دیکی پوش حرف بزنیم،
میگه به سویا هم بازی کن نریم
در برده دیکی پوش حرف بزنیم،
به ولورهمپتون هم بازی کن نریم.
ولورهمپتون آره
این کاری کاتوریش در اومده بود که سه مدارو که میخوام به بفروشم به ولورهمپتون دارن روش پرچم پرتقال میکشن، چون ولورهمپتون کل تیمش پرتقالیه.
آره چند ساعت پیش دفاع راستم مثل این که بستم انگار با این آقای دست،
آره
گفتین راجبش، آره اونم خیلی میتونه جایگزین خوب باشه، امیدوارم به همه اینجا اونا بازی زیاد برسه دیگه. مثلا من بوسکتس رو دلم میخواد خیلی کمتره دیونگو
مثل بوسکتس و پیانیچو اینا بشن بازی
برسه، نه همون دیگه من دلم میخواد بوسکتس بشه تا نیم فصل دومی بوسکتس تعویضی باشه. الان فاتی تونسته اینجا رو ایجاد کنه دیگه، امروز هم خیلی خوب بود پسرمون، دو تا گل مشتی زد، یه پنالتی گرفت. پنالتی هم اینجوری بود که اول خودش گرفته بود، بعد میتونست هتریک کنه، یه توپو نگاه میکرد و اینا، بعد خواست بده به مسی، بعد فکر کرد مسی دوباره واسش میندازه و اینا، مسی گرفت توپو کاشت.
خیلی خوب. خب بگم من ریکی پوجو امیرات
پوجو بفهمه
این 4-2-3-1 که گفتی با دابل پیوت میخواین بازی کنین، آیا کومان معتقده که ریکی پوجو نمیتونه توش بازی کنه؟ اولا که من مطمئن نیستم که این حرف درست باشه، نمیدونم که چرا به نظرش کومان پوج نمیتونه شما 10 مثلا بازی کنه، به نظر من که میتونه، یا یکی از اون دو تا هافک دابل پیوت میشه، اون دو تا لازمه شرط من خیلی هافک دفاعی باشن، همیشه اینجوری نیست،
اصلا 4-3-3-1
همدیگه رو تکمیل کنن دیگه.
آره دقیقاً. بعد اگه که خیلی میتونه همون 4-3-3 نگه داره، لازم نکرد حتما بره به 4-2-3. شما یه هافک دارین که اولا حقوقش خیلی پایینه و اصلا رد کردنش هیچ سود مالی نداره، به خصوص اگه قرار باشه قرضی بزنش بره، بعد کیفیت فوق العاده بالایی داره، بازیکن جوونه، بازیکن آکادمی خود بارسا، یعنی خب بازیکنای آکادمی اولا دو تا چیز مهم دارن، یکی اینکه خیلی عشق و علاقه هوادارا بیشتر میکنن نسبت به باشگاه، چون معمولا هوادار دوستن بازیکنای آکادمی تو ترکیب ببینن، حمایت هوادار از تیم میره بالاتر اگه بازیکن آکادمی توش بازی کنه، یکی این، و یکی دیگه که خود اون بازیکن آکادمی خیلی انگیزه بیشتری داره که خودش تو باشگاه نشون بده، یعنی اون انگیزه که مثلا ریکی پوج داره خودش تو بارسا نشون بده، شاید اگه مثلا بره یه باشگاه دیگه اون انگیزه نداشته باشه، و اینکه میخواد ریکی پوج رو رد کنه بره، واقعا به نظر من یک تصمیم خیلی بگم
اشتباه، به نظر من
اشتباه. آره
به نظر من یه فصل قرضش بدیم با یه چند تا حسن داره، تو هم صحبتش هم شد، یکی اینکه یاد میگیره کمان چجوری شد تو 4-2-3-1 از ریکی پوج استفاده کنه، دو اینکه مثل کوتینیو هیکلش میاد رو فور، سه هم اینکه آره یه تعدادی جام میبره، حالا بعیده با این وضعیت بارسلونا بتونه جام ببره.
ببین بحث فکر کنم چیزی که تو ذهنشه اینه که مثلا 6 ماه بره لالیگا یه تیم مثلا ضعیف بازی کنه، بهش بازی برسه، تیم من نفسش رو که گرفت بیاد برگرده مثلا واسه تیم خودش محبوب خودش رو اینا بازی کنه.
آخه من گفتم نفسش پایینه، یعنی من کیفیتش پایینه که بعد الان بری تیم دیگه بازی.
ببین بعد آخه دیگه یه چی میگن لرنینگ کرو داره دیگه، به ترکیب رسید، به ترکیب اصلی رسیدن، فاتینو الان اصلا تیک کرده، خب پوجم بازی بهش رسیده فصل پیش، اینجوری نبود که اصلا بازی نکرده باشه، بازی بهش رسیده، ولی اون چیز دیگه باید،
من اصلا قبول ندارم که کیفیت بازیش پایین بوده به اون بازی که بهش رسیده،
نه بازیش خوب بوده، من میگم بازی بهش رسیده، الان رقیباش جوریان که شاید بازی من که اگه یعنی یه من بخواستم بچینم که میذاشتم جزو دوتا، چون یه
خب
بارم
خب آخه پس رقیباش یه جوریان، بعد چی باش که باید بیاد بیاد بوسکتس 30 ساله و پیانیچ 30 ساله سرمایه گذاری کنه؟
اول که پیانیچ خوب نسبتا یه رو خریدن،
یا آخر رو بوسکت که سرمایه گذاری نکردن که اخیراً مثلا تمدید قرارداد کرده؟
اولاً که اخیراً تم قرارداد کرده، حالا نمیدونم دقیقاً چقدر اخیر این یکی، ولی چرا بعد به عنوان بازیکن فیکس روش حساب کنه؟
نه من فیکس حساب نکنم، پیانیچو دیونگو باید بذاره دیگه، خب نه این ذره سخته دیگه،
خب چرا بعد پیانیچو بذاره؟
آها نذاره،
خب استدلالش این بود که خیلی پول خرجش کردن دیگه.
پیانیش که آخه نه پیانیش که قراردادش برای چیز مگی نبود، مگی قرار برای این نبود که حساب کتاب دخل و خرج صاف بشه؟
آره میخواست دخل و خرجش، خب دیگه آره بخاطر اینکه میخواست دخل و خرج
گذاری نبوده، سرمایه‌گذاری فوتبالی نبوده که
آرتور دادیم واسش تقریبا، حالا یه مقداری پول گرفتیم که حالا یه جوری توجیه باشه اینه که جای جانشین آرتور بازی کنه دیگه، حالا با هر هزینه‌ای که داده واسش، ولی میفهمم این بسته به کمانه دیگه، من دیگه نمیتونم که باید ببینیم چی میشه.
همون سال دیگه اینه که این تصمیم کمانه یا تصمیمی که باشگاه به کمان گفته بده؟
تصمیم خود کمانه، اصلا بار تو موضوع نگهش داشته.
خب دیگه ولی اون دوتای دیگه ای که میگی که تصمیم کمان نیست که
دوما
میگه که چرا باید پیانیچ و بوسکتس رو نگه دارن ولی یعنی رو سرمایه‌گذاری کنن روی این دوتا پوجو بدم بره، شاید کماند دنبال اینه که پوجو بده چنان واینالدن بیاره و چیز،
حالا که خودش
من نمیگم بدن، من نمیگم بدن بره پیانیچ و بوسکتس، ولی لازم نیست بهشون فیکس بازی بده، یا حتی اگه بهشون فیکس بازی میده میتونه یه مقدار از دقایقشون کم کنه، مگه مثلا ریکی پوج توی این فصل ریکی پوج مثلا اگه 1000 دقیقه بازی کنه خیلی خوبه براش برای پیشرفتش،
خودش اوکی با این موضوع؟ شاید اینم
خود پوش؟
آره
خود پوش که تصمیم گرفته بمونه رقابت کنه در نهایت.
گفته من واسه بارسا بی بازی میکنم، اگه مثلا حتی یه ذره به بازی رسی ترجیح میدم با پیرنه بارسا بازی کنم، مهم نیست که مثلا فیکس باشم و اینا، و میخوام بجنگم و به قول معروف ثابت کنه که کمان اشتباه میکرد. اینه حرفش. به نظر من تصمیم بعدی واسه خودش نگرفته، شانس بعد بیاره که اونا بعد باشن. یعنی بوسکتس مثلا افت، الان بوسکتس خیلی بده، یعنی امروز هم بعد اینو اگه ببینه شاید تصمیم بگیره که برگردونه دیگه. یعنی این راحت میتونه بیاره توی 18 تا بش بازی بده. پوجو ترانزیشن بین این دو تا چی؟
هیچ بگم حرفت همش بگو.
نه همین دیگه، منم حرف دیگه، من امیدوارم یه اتفاق بیفته.
بازی امروز چطور بود؟ حالا
بازی امروز خیلی خوب بود. نیمه اول من امیدوار شده بودم این آقای اونایو ما دوباره شیش تایی کنیم تو نیم کم بعد خیلی خوب شروع شد. همون اول کار اون فوزای آلبا از سمت چپ و کلا این دبل پیوت خیلی کمک کرده، یعنی مدام جا به جا میشن. مسی خیلی خودش دوست داره که اون پشت مهاجمه باشه. این توی ترکیب اصلی کوتینیو رو گذاشته بود پشت مهاجم، ولی خیلی جابجا میشدن. این جابجا یارو من دوست داشتم، نفوذای آلبا رو دوست داشتم که فکر کنم بهترین بازیکن زمین شد. خیلی این فاتی هم خیلی کلینیکال و با اطمینان به نفس دوتا گل زد، یه پاس گل داد عالی. مسی هم خیلی تلاش میکرد آخر بازی یه گل بزنه و یه جورایی مثلا کیفیتش رو نشون بده. یه ذره یه چیزایی راجع به مسی هنوز ناراحت کننده است تو این زمین حس میشه کرد. این دوری مسی از فضای باشگاه رو میشه حس کرد، ولی خوب بود در کل. اونم پنالتی رو گل زد و پنالتی هم بد زد، یه داشت نمیگرفت که افت گل. بازی خوبی بود کلا. گریزمن رو برد بیرون، گریزمن شاید نتونست اونجور که باید باشه تو این بازی. عجیب هم بود که مثلا مسی رو باز نمیاره بیرون و باقیه رو میاره بیرون. با تیرم حتی برد بیرون نزاش هتریک کنه، ولی بقیه موندن تو بازی.
بریم یکم راجع به اتلتیکو مادرید حرف بزنیم که اونا امروز اولین بازی فصلشونو کردن و گرانادا رو واقعا در هم کوبیدن. بین دو نیمه مرسه بعد پیغام بین دو نیمه بود دیگه، بعد پیغام فرستادن در هم کوبیدن.
بابا گفتم حالا همچین در آخر 10 دقیقه بود داشتن بعد بازی هم کردن گرانادا، یا مثلا نیمه دوم 10 دقیقه و 10 دقیقه یه رو اول نیمه دوم گرانادا اوکی بود، مثلا اتلتیکو اونقدر خوب نبود که یهو سومو زدن دیگه، مثلا بازی بل شد. بعد گفتی در هم کوبیدن، گفتم والا این چیزی که من ببینم در هم کوبیدنی هم نیست که. بعد گفتی که این گرانادا دوتا بازی قبلش برده، مثل لیگ انگلیس نیست اینجا گفتی.
گرانادا واقعا تیم خیلی خوبیه، راجبش هم حرف زدیم قبلا. امسال سهمیه لیگ اروپا گرفته، امسال تو لیگ اروپا قرار بازی کنه. بعد دوتا بازی قبلش هم برده بود هر دوتا رو، با 6 امتیاز اومده بود به این بازی. و من فصل پیش خیلی حرف زدم راجع به اینکه اتلتیکو مادرید یه تمام کننده خفن لازم داره و این تمام کننده خفن رو در آقای سوارز پیدا کردن. امروز که دیگو کوستا هم خیلی عالی بود و من واقعا مدعی جدی قهرمانی میبینمشون. امسال فکر نمی‌کنم لالیگا رقابتش دیگه دو اسبه باشه و هر سه تا تیم هم رئال هم بارسا هم اتلتیکو احتمالاً رقابت کنن تا هفته آخر. و خب فصل پیش کنم دو هفته مونده بود اتمام بازی و نتیجه معلوم شد، قهرمان معلوم شد. امسال شاید حتی تا هفته آخر هم نتیجه معلوم نباشه. حالا یه ذره راجع به این ترکیبشون حرف بزنیم، راجع به بازیکنایی که رفتن اومدن حرف بزنیم. خب تو دروازه که طبق معمول بلاکو دادن، یکی از بهترین دروازه‌بان‌های دنیا، و بومان دروازه‌بان ذخیره فصل پیش آدانو داشتن، دروازه‌بان سابق رئال که خب این قراردادش تموم شد، الان رفته اسپورتینگ لیسبون و اینا به جاش رفتن ایوو گربیچو گرفتن از لوکوموتیو زاگرب که 24 سالشه. حالا بعد ببینیم چقدر بهش بازی میرسه. آدان فصل پیش یه چیزی حدود فکر کنم 150 دقیقه بازی کرده بود و بقیه بازی‌ها رو همه رو اوبلاک بازی کرده بود. اوبلاک فصل بیشتر از 4000 دقیقه بازی کرده بود. حالا بعد ببینیم که کمتر میکنن با زمان بازیشو یا نه. خیلی هم حرفش بود امسال بره تابستون اوبلاک چلسی که دیگه با این قضای پندمیک و اینا نتونست چلسی اون بند فصل 120 میلیونی اوبلاکو بده و شاید اگه اتفاق نمی‌افتاد اوبلاکو هم تو چلسی می‌دیدیم. حالا بعد ببینیم که تا کی میتونن اوبلاکو نگه دارن، چون اوبلاک هم یکی دو فصل همیشه حرف رفتنش پیش میاد توی فصل نقل انتقالات، چون خب دروازه‌بانی هم هست که واقعا شایسته اینه که جام ببره، کاپ ببره و تو اتلتیکو تا حالا خیلی چیز مهمی نبرد.
مشتری هم زیاد داره.
آره دیگه مشتری هم. اگه یه ذره قیمتش از 120 بیارن پایین‌تر شاید راحت‌تر بتونه بره. بگم تو چیز مهمه واسه کی فقط یه لیگ اروپا برده دیگه، مهمترین چیزی که
برده. اصلا کنار نمیان سر این بند آزادسازی ها. یک قرون شما بگو.
تو ماست داری میگی؟
آره.
حالا که سخت دارم شد با ضررای مراتا رو جبران کنن.
ضررای مراتا رو با سود سوارز جبران کردن. نگران نباشن دوست.
اونو 120 چرا خریده بودن؟
کیو مراتا رو؟
آره.
نه بابا 120 چیه مراتا؟
نه بابا.
نه چلسی 80 تا خریده بود از رئال، مراتا رو فکر کنم اتلتیکو با 50 تا خرید.
پس خیلی هم ضرر نکنه. این تو ذهنم بود که قیمت سیاد بوده.
نه حالا دفاع راستشون فصل پیش 3 تا دفاع راست داشتن که خب تریپیه و ورسالیکو جزشون بودن و اون یکیشون آریاس بود که اینو دادن قرضی لورکوزن امسال، قرار لورکوزن بازی کنه و حالا تریپیه خوب بود فصل پیش ولی خیلی عالی نبود. مثلا خوان فرانک قبلا بود و بازی میکرد و سعادت که خیلی بازیکن بهتری بود. حالا ببینیم که تی پی میتونه امسال یه لول یه قدم بره جلوتر تو ترکیب اتلتیکو یا نه. دفاع وسطاشون هم بحث این هست که خیمنز جدا شه، شاید بره سیتی، بحث سیتی رفتنش بود. مثلا اینکه اینم بنده فقط 120 میلیونه ولی مثلا اینکه سیتی پیشنهاد 90 میلیونی داده یا حداقل تو مطبوعات اسپانیا اینجوری میگه. ولی فعلا که توافق نکرد. و حالا به جز خیمینز دو تا دفعه وسط دیگه هم دارن، ساویچو دارن نو هرمسو و فیلیپه که خب اینا هم باز کنن خیلی خوبی هن. یه دفعه جوان هم دارن به اسم پرز که اینم اوروگوئه‌ایه و اگه که خیمینز جدا شه اینو احتمالا خیلی بیشتر روش میتونن حساب کنن. کلن از نظر دفعه وسط تامینه و توی هاف بک توماس پارتی بحثش هست که جداش مرتضی جون بیاد آرسنال.
پیر کردن ما رو الان چقدر وقته از اول پنجره نقل انتقالات هایی دارن میگن قراره بیاد. بعد اصلا واقعا فضای مجازی آرسنال یه اصلا خیلی عجیبه دیگه. بعد مثلا یه سری اکانت هستن که میان هر دفعه میان آره مثلا ما امروز براتون یه خبر داریم سرست ساعت 8 مثلا شب به وقت لندن، بعد مثلا میان میگن که آره پارتی مثلا دو قدم نزدیک شد به آرسنال و دوباره میره تا هفته بعد. 50 تا میخوان، یه 50 تا فسخ شه، 50 تا رو یه جا میخوان. بعد آرسنال احتمالاً هی دنبال اینن که اگه بشه یه بازیکن رو بیارن. نه اینطوریان که نه، با توجه به اینکه کووید و شرایط مالی ما 50 تا رو نقد میخوایم. حتی بحث توررو هم خیلی جدی شده بود ولی فکر کنم تا اگه توررو هم بره بازم 50 تا رو بخوان. تورا البته قرضی قرار بود برال اینم شوهر مثلا میگفتن که اگه تورا بره شاید مثلا ارتباط دو تا باشگاه با هم دیگه بهتر بشه.
آخه مثلا اینکه اگه پارتی بخواد جدا شه اینا بعد یه جانشین براش بیارن
دیگه. مثلا اینکه خیلی حرف رو کار
یکیه. دقیقاً بحث مارکو روکا خیلی هست که بازیکن فصل پیش اسپانیول بود و ملی پوش اسپانیاییه و اسپانیول هم صعود کرده دست دو، احتمال یعنی خیلی راحت تر میتونن بگیرنش با قیمت خیلی پایین‌تر و خب بازیکن خیلی خوبی هم هست، توی لالیگا هم بازی کرده، سابقه بازی لالیگا داره، کلی آشناس با شرایط لیگ و به نظر من احتمال اینکه روکا بیاد تا اینکه توری را بیاد خیلی بیشتره. خلاصه خیلی حساب نکنید که قیمت پارتیو میتونین با توری را بیاین.
ولی توری را به دردشون میخوره خیلی. من به نظرم فیزیکلی از نظر فیزیک خیلی استیلش استیل چیزه سیمئونه‌ایه.
آخه استیلش استیل سیمئونه‌ایه که چه نیازی بهش داره؟ آخه
تخریبی نمیخواد.
یعنی اینقدر هافبک داره، اینقدر هافبک داره تو میکن کوکر داره داشت کوکر داره، ساولو داره، این روکا ممکنه بیاد، بعد اون آقای مارکوس یورنتر داره، بعد دیگه برات بگم کاراسکو رو داره.
کاراسکو که الان اونقدر هافبک نیست.
دیگه تو 4-4 داشت، تو خط 4 نفره بازی می‌کنه دیگه.
ولی حالا جدی
همه اینا رو داره دیگه.
27 سال. پارتی 27 ساله 50 تا می‌ارزه؟
از یه بارسایی بخوای بپرسی؟ آره چه؟
مفتم اصلا.
امیدی
فندویک چند خرید منچستر؟
یعنی چهل
اصل دادیم
فندویک. ولی جوان تره که چند سالشه؟
باشه ولی آژاکس بازی کرده، این دفعه بازی میکنه.
گوندوزیان از این بود چقدر از شما بخریم؟ سیتا
اونا که شایه است. آرسنال یه ماه داره بازیکن میفروشه، یه دونه فروخته کل، یه ماه یه لیستی دارن از بازیکنایی که نه ما میخوایم نه هیچ کی دیگه.
من فکر کنم که پارتی 5 میلیون میارزه ولی سمت گرونتره اون بازی ارزیدن میفته.
آره من قشن
دیدین چی میگم،
یعنی خیلی به درد به کار آرسنال میخوره، به درد آرسنال میخوره. ولی خب از اون طرف اون نگرانی هست که حالا بیاد و چقدر دیگه جواب میده. از نظر اینکه بعدن قطعا دیگه بعدن نمیتون پولی در بیارن ازش دیگه، 3-4 فصل بازی کنه دیگه سی سی ایکس ارش بشه دیگه 50 تا نمیتونن ازش در بیارن. و اون که آره پولیه که یعنی سرمایه گذاری میکنم و دیگه با این بازیکن نمیتونم برگردونن اون پول.
بعد هافبک دفاعی هم پرسه،
آره دفاعی دفاعی هم نیست.
آره چیزای ویژگی های دفاعی خوبی داره، خیلی فیزیکیه، قول داره اونجا توپو جمع میکنه. ولی در یه بازیکنی مثلا چه میدونم کاسه میرون
خب مثلا چه میدونم اگه قراره در نهایت برنامه اینه که 4-3 سارسون بازی کنه، میتونه چه میدونم کنار آیدیالی مثلا ستای وسط کیا باشن؟ سبایوس، پارتی و آوار تو 4-3-3.
آره حالا نمیدونم سرنوشت پارتی چی میشه، ولی این قضیه هست اگه پارتی بره اینا احتمالاً یه نافک بگیرن، حالا احتمال زیادم از من مارکو روکا باشه. یه مورد دیگه هم که درباره اتلتیکو بود قضیه این بود که سیمونه تست کروناش مثبت شده بود و اصلا توی تمرینات پیش فصل اتلتیکو نمیتونه شرکت کنه و بعد این بندگان خدا فصل پیش کمک مربی سیمونه که اون آقا قول داده بود، بچه‌ای که لایگار دنبال کردن میدونن کیه میگه، یا جرمان بورگس، اونم جدا شده بود از فصل پیش از اتلتیکو و دیگه اینا این فیگر مربیگری رو نداشتن توی تمرینشون کل پیش فصل رو. و حسابی حرف بود توی رسانه اسپانیایی که خیلی داره بهش ضربه میخوره از این نظر و حالا دیگه. ولی این سوارز رو من مطمئنم که سیمونه میترکونه، از الان مطمئنم داره تو گوشش میخونه که بارسا قدر تو رو ندونست و بعد از بارسا انتقام بگیری، بعد بیای با ما قهر ماشی. قشنگ مطمئنم که این فازو داره الان. و حالا راجع به بازی امروز داشتم یکم حرف بزنیم، دیدی اینجا فلیکس چقدر خوب بود؟ ترکوند
زیبا بود، داره
خیلی عالی بود. من چقدر گفتم که این فصل رومیات تازه فوق‌العاده بود.
حالا یه بازی کردن خوب بود با این سال،
10 بازی میکنه دیگه. نه
10 که نه، مهاجم دوم،
دومه اس اس
اس اس
اس اس منظورم سکن استرایکر بود. اینا
بچا پس زیاد بازی میکنید فکر کنم، پس و فیفا و اینا.
بله
آره اینا الان جنسشون کامل جوره همطور که توضیح دادم. و
چقدر ولی هافبک داره،
گفتم که تو گفتی لازم دارن هافبک و فلان اینا، هافبک زیاد داره،
هافبک دفاعی، هافبک تهاجمی زیاد داره، اینا همه چلو زنن، ساول و کوکه و اینا.
این ساول بند خودم فصل پیش الان یادم افتاد همه پستی بازی کرد واسه شون، دفاع چپ بازی میکرد، هافبک بازی میکرد، وینگ بازی میکرد بعضی وقتا.
و الان تو بازی امروزشون ساول و کوکت چی میگن، کنار هم بازی میکنن یا جلو عقب؟
کنار هم بودن دیگه،
اونم کنار هم.
خب
سخت میشه بینا گرزه
بیاین یکم راجع به رال حرف بزنیم خیلی مختصر. هفته پیش ما فصل راجع به شرف زنیم، حالا بعد بیش حرف میزنیم. این هفته جلوی بتیس بازی کردن، 3-2 برد رال، خیلی به زور و ضرب و خیلی بحث داوری داشت. ولی حالا به نظر شخصی من همه تصمیمات داوری درست بود، ولی خب یه سرش واقعا تصمیمات هارشی بود که اونم برمیگشت به قوانین که حالا مثلا به خصوص خطای هندی که اتفاق افتاد پنالتی گرفت واسه رال، دقیقا ربط داره به همون چیزی که مرتضی تو قسمت انگلیس توضیح داد. رال 4-4-2 بازی کرد، اودگارد گذاشته بود شماره 10. من خیلی دوست دارم این دوتا بازی پشت سر همه که اودگارد فیکس باز زده کاملا مشخصه که میخواد تبدیل بشه به بازیکن فیکس رئال و در زیدان زورش میزنه که توی ترکیب جا بندازتش. هنوز یکم رابطهشون کمیستش با بقیه بازی کنه جونیس و دگارد، ولی فکر کنم کم کم برسه به اون سطح. و بنزما یوویچ هم بالاخره کنار هم باز تو حسابی هم از نظر زیر فشار مطبوعات اسپانیا بود تو این یه هفته که چه به یوویچ بازی نمیده. حالا امیدوارم واقعا این قفل یوویچ شکسته بشه بالاخره بتونه گلزنی کنه. این هفته هم خیلی بد شانسی آورد که اون صحنه روش خطا شد و امرسون اخراج شد به جنگی بتونه گل بزنه. اگه گل میزد چپ خیلی اعتماد به نفسش میرفت بالاتر.
خیلی تحت فشار بود از دفاع، خیلی شوت داد به بتیس، یعنی خیلی شوت زدن بتیسیا. این حالا یه بخشش رئاله یه بخشش بتیس و پلگرینی. از نظر دفاعی چقدر امیدواری به تیمتون تو این فصل؟
توی این بازی خوب نبود رئال از نظر دفاعی، یعنی هم رئال هم بتیس جفتشون خیلی خیلی بد دفاع کردن، خیلی فضا هم دادن به هم دیگه، به خصوص نیمه اول راموس خیلی بد بود. یه سری ریسک های راموس همیشه میکنه تو طول بازی، بعضی وقتا که خیلی به تیم هم کمک میکنه، همیشه جای خودش رو ترک میکنه تو خط دفاعی، میزنه به جلو که حالا یا گل بزنه یا پاس گل بده یا تاثیر مثبت بذاره رو توپ. توی این بازی به خصوص تو نیمه اول ریسکاش نگرفت و خیلی فضا هم داده بازیکنای بتیس همین کار. اما خب ما فصل پیش بهترین خط دفاع تاریخ رئال داشتیم، قطعا این فصل هم حالا مشکل دفاعی نخواهیم داشت، اینا الان اول فصل حل میشه.
آره فصل پیش هم نیم فصل اول خیلی مشکل داشتین و بازی پای سر هم گلای زیاد حتی پیش اومد بخوریم، ولی بعد نیم فصل دوم مثلا یه صورت دیگه ای گرفت.
آره دقیقا. الان هم توی این دوتا بازی سه تا فرمیشن مختلف امتحان کرده، یعنی بازی اول 4-2-3-1 بازی شروع کرد بازی و بعد تغییرات به 4-3-3، این بازی هم که 4-4-2 بازی کرد، یعنی هنوز کامل دستش نیومده خودش. من خیالی نگرانی دفاعی ندارم، ولی توی این بازی آره دفاع رئال خیلی خوب نبود. همین این
از طرفی ببخشید حرف دقت کنید، نکته هم باید بگیم که برد خوبی بود از این جهت که به تیز فصل پیشی برد یه مساوی از رئال گرفته بود.
آره من به این فکر نکردم آره ما آخرین باخته اون توی لالیگا فصل پیش جلو بتیس بود قبل اینکه کرونا بیاد.
آره. امسال هم شروعشون خیلی خوب بوده تا اینجا، پلگرینی خیلی خوب کار کرده.
آره فکر کنم اینام دو تا بازی پشت سر هم برده بودن.
آره 6 امتیازی بودن قبل این بازی هم جلو افتادن دیگه، یعنی قشنگ داشتن میرفتن که صد نشین بشن.
آره بتیس تیمش خوبه امسال، پلگرینی هم کارش بلده، من اونام به نظر تیم خیلی خوبی هم امسال. خب خسته نباشید همه، دست همه شما که تا اینجا ما گوش دادین درد نکنه. هفته دیگه برمیگردیم. خدا نگهدار.